به نام خدا. سلام، شما شنونده 70 برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من پرستو موسوی هستم و افتخار دارم در آخرین آدینه شهریور ماه 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه دیجی پی. عنوان میزه گرد این هفته: بررسی فنی و کسب و کاری مستند کیف الکترونیکی پول. کیف الکترونیکی پول یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکیه که سابقه حضور اون در نظام بانکی کشور به سال 1392 برمیگرده. این کیف پول در سه نوع بسته، نیمه بسته و بازه که در کشور ما عموماً کیف پول الکترونیک از نوع بسته ارائه میشه. این در حالیه که سال گذشته در چنین روزهایی آخرین مستند کیف الکترونیک پول با عنوان ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. در این مستند ضوابط مرتبط با راه اندازی و بهره برداری از کیف پول الکترونیک تشریح شده، اما به نظر میرسه ضوابط ذکر شده در مستند با شرایط کنونی اکوسیستم پرداخت و فینتک کشور در حوزه کیف پول مغایره و در اون ورود بانک ها به موضوع کیف پول در اولویت قرار گرفته که به نظر میرسه اپراتورهای تلفن همراه و سایر بازیگران بزرگ دیگر که سالهاست منتظر ابلاغ قوانین این حوزه بودن در این بین نادیده گرفته شدن. توجه بیش از حد مستند به موضوعات پولشویی و خلق پول، کمرنگ شدن قابلیت ها و تاکید بر محدودیت های این ابزار، استفاده از سامانه پایا در موضوع تسویه حساب با پذیرندگان به جای تسویه آنی، محدود شدن تعامل پذیری بین راهبران به نظام متمرکز بانک مرکزی و از بین رفتن رقابت در این بخش، تعارض منافع جدی در مدل کسب و کاری کیف الکترونیک و برخی دیگر از موضوعات در میز گرد امروز که با حضور آقایان محمد گرکانی نژاد، مشاور شرکت ملی انفورماتیک، اصغر باباپور، مدیر امور بانکداری مدرن بانک ایران زمین و باقر صمدی، معاون دیجیتال شرکت ایران سل به بحث و تبادل نظر گذاشته میشه. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت دیجی پی بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم دیجی پی یک شرکت فعال در حوزه فینتکه که خدمات سوپر اپلیکیشن، درگاه پرداخت، کیف پول الکترونیک، بازگشت وجه یا ریفاند و سرویس های اعتباری به کاربران و کسب و کارها ارائه می کنه. اپلیکیشن دیجی پی انجام همه فعالیت های مالی روزمره رو برای کاربران امکان پذیر می کنه. درگاه پرداخت هوشمند دیجی پی که در مقیاس عمده برای کاربران دیجی کالا به کار گرفته شده، تا به امروز بر اساس آمار موفقیت پرداخت ها رو 2% افزایش داده. لینک وبسایت دیجی پی در توضیحات مربوط به این اپیزود در دسترس شماست. من خدمت میهمان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید، در سطح سلامت و خرسندی روزگار رو طی بکنید. من هم خدمت تمام مهمانان و شنوندگان عزیز عرض ادب دارم. عرض به خدمتتون امروز انشالله بتونم با حضور مهمانان گرانقدر مباحث مطرح شده در کنار کیف پول الکترونیک رو با هم دنبال بکنیم. من فقط یه توضیح بدم، ما درخواست کردیم از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی مهمانی رو امروز خدمتتون باشیم و طبق هماهنگی انجام شده امروز درسته که آقای گرکانی مشاور شرکت ملی انفورماتیک هستن، ولی به نمایندگی از معاونت فناوری‌های بانک مرکزی امروز خدمتشون هستیم. دوستان آقای محرمیان و تیمشون اعلام کردن ایشون تو برنامه باشن به نمایندگی از این معاونت. خدمتشون خیر مقدم میگم خدمت آقای صمدی و همچنین آقای باباپور. خب من توضیحات رو همکاران ما دادن توی نریشن، خواهش میکنم آقای گرکانی احوال پرسی با شنوندگان ما داشته باشن. آقای گرکانی خدمت شما هستیم.
عرض سلام و روز بخیر. روز جمعه در میانه روز، انشالله که روز خوبی باشه برای همه کسان و عزیزانی که وقت گذاشتن و پیوستن. آقای افتاده، عزیزانمون آقای باباپور، آقای صمدی که در پنل در خدمتشون هستیم. خوشحالم که این فرصت هست تا یک صحبتهایی بکنیم، انشالله کمک کنه به شفافتر شدن موضوع و در ادامه راهگشا باشه برای فراگیرتر شدن این سرویس. حقیر به صفت اینکه برخی جلسات رو به صورت کارشناسی خدمت دوستان بودم، به پیشنهاد شد که اینجا در خدمت شما باشم، اگر نه نمایندگی بانک مرکزی خوب کار سنگین نیست و از عهده من بر نمیاد. بله، گفتن که شما چون بودی در جریانات کارشناسی تعدادی از جلسات رو در هم تدوین سند هم بحثای فنی و اجرایی و امروز این بحثا بیشتر مد نظر هست، شما برو. منم گفتم چشم و فرصتی است که در خدمت عزیزان باشیم. امیدوارم که جلسه خوبی باشه، از اینکه وقت میگذارید استفاده لازم رو ببرید. خیلی ممنون، در خدمتون هستم.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. آقای صمدی شما هم یه احوال پرسی با شنوندگان بفرمایید، ممنون میشم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان که صدای ما رو میشنوند یا در پنل حضور دارن. امیدوارم که صحبت‌های امروز ما بتونه کمکی به توسعه این کسب و کار در کشور بکنه و همچنین زمینه‌های همکاری و شاید اگر رفع سوء تفاهم‌های احتمالی رو به دنبال داشته باشه. خیلی ممنون.
متشکرم، ممنون از شما. آقای باباپور، حضرت عالی هم یه احوال پرسی داشته باشید با شنوندگان که دیگه بعد از اون انشالله سال اول رو من با حضرت عالی شروع کنم. بفرمایید، خدمت شما هستم.
سلام علیکم، صبح جمعه یا ظهر جمعه جمعه همه دوستان به خیر باشه. انشالله که این وقتی که دوستان میذارن بتونه بحثایی که تو این جلسه داره صورت میگیره مثمر ثمر واقع بشه و انشالله مفید حال صنعت پرداخت. ممنونم، مرسی.
متشکرم، مرسی. من فقط یه خواهش بکنم آقای امیری عزیز، مصطفی خان سلام عرض میکنم، یه مقدار تو طرح موضوعات سعی کنیم تخصصی برخورد کنیم، ممنون میشم. حالا استفاده از واژه های این چینی دیگه نه در شأن شما و نه در شأن مهمانان شنوندگان دیگر ماست تو این فضا. حالا اگر نکته هست تو موضوع برنامه ما خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه. مرسی ازتون. خب آقای باباپور، واقعیتش اینه که ما توی سالهای گذشته صحبت از راه اندازی کیف پول الکترونیک، کیف الکترونیکی پول، حالا دوستانم خودشون دیدم توی کامنت های اول برنامه اعلام کردن بالاخره کیف پول الکترونیک یا کیف الکترونیک پول، حالا به آقای گرکانی احتمالا توضیح بدن که اصلا چرا این دوتا گزینه جاهاشون جا به جا شد دوتا کلمه، ولی تا به اینجا این ابزار راه به جایی نبرده، با اینکه حتی ضوابط ابلاغ شده راهبران کیف پول یه یک سالی ازش میگذره. نظرتون در مورد این موضوع میشنویم، چرا این اتفاق افتاده؟ قربان، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که جناب افتادن اول بحث رو من شروع بکنم، من هم قبول میکنم، چشم، اطاعت میکنم. منتها نکته ای که وجود داره اینه که من به نظرم بحث کیف پول مربوط به سال گذشته نیست، شاید اگر اغراق نکنم شاید 4-5 سال پیش با افزایش تراکنش ها و کارمزد هایی که تو این حوزه به هر حال مترتب بر شبکه بانکی شد، تقریبا همه متخصصین، همه فعالین حوزه پرداخت بر این بودن که به هر حال بحث کیف پول باید به صورت جدی توسط شبکه پرداخت و رگولاتوری شبکه پرداخت به خصوص شاپرک باید این به طور جدی بررسی بشه و این موضوع باید در حوزه پرداخت جایی رو برای خودش به طور گسترده باز بکنه، چرا که
ما تقریبا یه چیزی حدود 50% 55% تراکنش هامون زیر عدد خورده، یعنی زیر 25000 تومان هست و این عدد یک هم از نظر فنی و هم از نظر بار مالی و حتی تراکنش و از نظر ظرفیت تراکنش که تو شبکه آنلاین داره به خودش مشغول میکنه، قاعدتا اگر این رو بتونیم ما جدا کنیم از یه شبکه دیگری، این رو ما بتونیم به قول معروف مدیریت بکنیم، میتونه هم در بعد هزینه سیستم رو کارآمد بکنه و هم از جهت اینکه ظرفیت سازی که دائما هم در حال افزایش، سخت افزارهایی که به حال در شبکه رگولاتوری در استفاده میشه میتونه آزاد بشه به بخشای دیگری برسه و حتی پرفورمنس عملکرد رگولاتوری هم بالاتر ببره. قاعدتا این بحث وجود داشت، منتها در تمام سمینارها، من یادمه در تمام سمینارهای پرداختی که گذاشته میشد این موضوع از متولیان رگولاتوری درخواست میشد، منتها هر کدوم به دلایل مختلف، بحث‌های قانونی، بحث‌های پولی و موارد مختلف این رو به تعویق مینداختن، تا اینکه سال گذشته تقریبا تابستان سال گذشته اولین نسخه الزامات کیف پول اومد و دومین بخشنامش که کامل تر بود تقریبا توی اردیبهشت 1400 اومد، ولی هیچ اقدام مؤثری که دال بر این باشه که مجموعه حاکمیت که منظورم رگولاتوری هست که بخواد این اتفاق بیفته و عزمش رو جزم کرده باشه وجود نداره. حالا من دلایلش رو در ادامه بحث خواهم گفت. ببینید، من یه بحثی رو اینجوری شروع میکنم. یه بحث روانشناسی وجود داره، میگم تغییر رفتار زمانی حاصل میشه که از یه موضوعی، یک موضوعی آستانه رنج به جایی برسه که دیگه ادامهش ممکن نباشه. در اون نقطه است که انسان تصمیم میگیره یه تغییر عادت بده و تغییر رفتار رو برای خودش برنامه‌ریزی کنه. من فکر میکنم هنوز این تو، حالا این تو بحث روانشناسیه، تو بحث رفتار بازار هم همینطوره، تو بحث رفتار کسب و کاری هم همینطوره. وقتی این هنوز به اون نقطه آستانه رنج نرسیده و این آستانه رنج به حدی نبوده نرسه که ما مجبور شیم تغییر رفتار بدیم، عملا این تغییر رویه صورت نخواهد گرفت. من یه دو تا آمار خدمتتون بدم. من سعی میکنم بیشتر، چون عدد و رقم ها باید مبتنی بر یک آمار باشه. ما تو مرداد ما یه چیز حدود 3 میلیارد و 100 میلیون عدد تراکنش داشتیم که حدود 56-57% این زیر 25000 تومان بود. اگر ما یه ذره نترسیم و مثلا این آمار رو تا 30-35000 تومان بخوایم عدد خرد محسوب کنیم که تقریبا معادل 1-1.5 دلار میشه خرید، چون ما خریدهامون همه کالاها مبنای محاسباتش دلار هست و حالا بماند که بحث درآمدی جای خودشو داره که معمولا ریال حساب میشه، ولی عملا یه دلاره، یعنی کالایی که یه دلار قیمتشه، یعنی وقتی ما 27000 تا 28000 تا 30000 تا میذاریم، یعنی خریدهایی که زیر یه دلاره، اگه ما اینو بذاریم تقریبا حدود 60% تراکنش هامون 62-63% تو این عدد قرار میگیره. شما 60% 3 میلیارد یعنی حدود 1 میلیارد و 800 میلیون ضرب در 25 تومنش بکنید، یعنی یه چیز حدود نزدیک به 50 میلیارد تومان ماهانه درآمد کارمزدی فقط شبکه پرداختمون هست. معادل همین هم تقریبا درآمد شتابی هست که بانک صادر کننده تو شبکه پرداخت داره پرداخت میکنه، میشه حدود نزدیک به 100 میلیارد تومان. 100 میلیارد تومان در طول سال میکنه 1200 میلیارد تومان. 1200 میلیارد تومان شما تصور کنید که درآمد رگولاتوری هست از تراکنش های زیر 25000 تومان. خب این 1200 میلیارد تومان رو من یه عدد دیگه میگم. شما تصور کنید یه شرکتی، یه سازمانی، یه کارخونه‌ای میخواد تولید کنه 1200 تومان سود خالص داشته باشه که اینو از مجموعه جدا کنید بده به حاکمیت به عنوان مالیات. شما یعنی باید یه سازمانی باشد که حدود 10000 میلیارد تومان بره کالا بخره، بیاره تولید کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه، بفروشه، بازاریابی کنه، تبلیغات کنه، تهش 1000 میلیارد تومان 10% سود خالص داشته باشه. میخوام بگم یعنی شما این 1000 میلیارد، 1000 میلیارد نمیدید، 1000 میلیاردی که اگر واقعا چرخه بازار حاکم باشه و ریال به ریالش درآمد و محاسبه داشته باشه، این باید یه بیزنس 1000 میلیاردی باید تو مجموعه کشور باید کار کنه، ارزش افزوده که 1000 میلیارد سود باشه بده به رگولاتور. من میخوام بگم این 1000 میلیارد تومان به هر حال اقماز از اون برای شبکه رگولاتوری قابل اغماز نیست. بنابراین چرا باید از این درآمد حذف کنه و بره یه راهکار جدید رو بره فشار بیاره و بازیگران رو به این سمت انجام بده که علاوه بر اینکه 1200 میلیارد رو در مرحله اول نداشته باشه، بعد بیاد قوانینی حاکم کند که این 1200 میلیارد رو از اون محل بخواد درآمد کسب کنه؟ خب همین داره این درآمدش رو در کارش انجام میده دیگه، پس نیازی به این تغییر نیست، پس رنجی وجود ندارد که نیاز به تغییر رفتار داشته باشه. من فکر میکنم این آخرین بخشنامه‌ام که اومد تحت فشارهای خیلی زیادی بود که به هر حال همه متولیان بودن که آقا چرا کیف پول رو راه نمیندازید، چرا کیف پول رو عملیاتی نمیکنید، چرا وقتی این همه امکانات فنی در حوزه پرداخت وجود داره با حضور شرکت‌های بزرگ، فینتک ها، شبکه مخابراتی، شبکه موبایل، چرا اینو راه نمیندازید و چرا مجوزهای لازم به این رو ارائه نمیکنید؟ من برمیگردم گفتم خدمتتون، یه اول بحث ریشه‌ای اینو که اصلا این رفتار هنوز به اون آستانه نرسیده انجام بشه که فعلا فکر میکنم همین پس پرده همین هست. نکته بعدی هم اینه که اگر هم برسد به این موضوع، این 1200 میلیارد تومان درآمد به هر حال باید از یه جایی، این 1200 میلیارد تومان باید تامین بشه که تا اطمینان کامل وجود نداشته باشه به این 1200 میلیارد تومان از کجا تامین میشه، قاعدتاً خیلی باید با احتیاط حرکت کرد این موضوع دیگه. من میگم اگه این دوتا بیس رو بذاریم تو قضیه، میتونه خیلی از سوالات و ابهامات که بعداً سوال خواهد شد که آقا چرا اونجا بس به این ترتیب شد، چرا اینجا عمل کردیم، من میگم باید سرمنشأ علت رو باید پیدا کرد. من به نظرم فعلا همین دوتا بحث رو بذاریم که قاعدتاً میتونیم چند تا موضوع دیگه هم به عنوان علت‌های اصلی عنوان کنیم، ولی این دوتا اصلی ترین هستن که به نظر من باعث شده که ما هنوز در حوزه کیف پول نتونیم اونطور رو باید شاید یه قوانین محکم و عزم راسخ باشه که باید حتما این 60% تراکنش منتقل بشه به این رویکرد که از اون مسیر بتون تراکنش رو انجام بده. من فعلا تو همین حد به نظرم بحث رو شروع بکنیم که بعد بقیه دوستان مشارکت بکنن و ببینیم بقیه دوستان نظرشون چی.
آره حتما، مرسی. برای به موضوع تعارض منافعی که این ما به این وجود داره و به نظر میسه یکی از دلایل اصلی که کیف پول تا الان هم توسعه پیدا نکرده همین مسئله باشه. حالا به جزئیات بیشترش در ادامه برنامه میپردازیم حتما. خب جناب صمدی عزیز، اپراتورهای تلفن همراه، حالا ایرانسل مشخصا نه، ولی همراه اول فکر کنم از سال 89 دنبال این بود که بتونه کیف پول رو اندازی بکنه و آینامه سپاس و کیپاد و اینها بارها دنبال شد و به شدت دنبال باز شدن این مسیر بودن آقایون، ولی تا به امروز هنوز اپراتورها که نتونستن جایگاهی برای خودشون باز کنن. تو مستند جدیدی هم که اومده بیرون واقعیتش جایگاه مشخصی رو برای اپراتور ندیده و اپراتور اگه قرار باشه تو این فضا کار کنه باید بیاد بره زیر یک بانک قراردادی رو به عنوان راهبر امضا بکنه و عملاً با یه بانک کار بکنه. من اگه بخوام یه مثال بزنم توش حوزه ارتباطی، دقیقا همون کاری که اتفاق افتاد در حوزه MVNO و اپراتورها ملزم شدن از سمت رگولاتور که با MVNO ها کار بکنند، اونجا هم بنا به دلایل تجاری و دلایل خاص دیگه که امروز مورد موضوع بحثمون هم نیست، MVNO ها نتونستن بازار کاری رو برای خودشون ایجاد بکنن. من فکر میکنم با مدل و متد فعلی اگه اپراتورها یا شرکت‌های بزرگ دیگه هم قرار باشه زیر یک بانک وارد فضای کیف پول بشن، شاید اونا هم نتونن موفق باشن. نظر شما رو توی این موضوع میشنویم، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون آقای افتاده. واقعیتش اینه که البته ما هم یه اقداماتی کردیم در سالهای قبل، یعنی حالا ایرانسل، ولی خب چون به قول شما فضای رگولاتوری و قوانین مقررات خب شفاف نبود و ممکن بود یه اقدامی صورت بگیره بعداً با قوه قهری مواجه بشه، خب طبیعتاً خیلی راه به جایی نه. ولی حالا برگردیم به سوال خودتون. ببینید همین سندم گفته هدف از ارائه کیف پول تسهیل انجام پرداخت‌های بسیار خرد و برون خطه. خب الان هم همین پرداخت‌های خرد به صورت آنلاین انجام میشه، مشکل خاصی هم نیست. فقط بانک ها میگن که خب این انجام این تراکنش ها صرفه اقتصادی نداره. آقای مهندس هم فرمودن که سالات یه تراکنش مالی مستقیم خیلی زیادی رو الان داره که پی اس بی ها و شاپرک و بقیه از این طبیعتا منتفع میشن و خب بانک ها این مبالغ رو میپردازن. اوکی، اگه بخوایم ببینیم که این آیا کار شدنی هست یا نه، این و یعنی این که بشه به بانک‌ها کمک کرد که آیا این هزینه هاشون رو کاهش بدند. ببینید راه حلی که وجود داره، نه حالا اپراتور، اصلا بخوایم در مورد هر راهبری صحبت بکنیم، برای رسیدن به این هدف باید یه سری مزایای اقتصادی داشته باشه اون راهبر. یکیش اینه که اسکیل بالا رو ایجاد بکنه، چون الان هزینه ها میگن هزینه داریم ما میکنیم، بنابراین یکی که بتونه در اسکیل بالا این هزینه ها رو کاهش بده، یا یه قسمتی از هزینه هایی که الان داره در سیستم بانکی و شاید لزوم هزینه های متغیرشون رو بتونه کاهش بده. یه بحث دیگه که شاید عمده فوکس من باشه اینم اینه که این کسایی میتونن به بانک ها تو این حوزه کمک کنن که با این سندی که توش هست، یعنی با این سندی که نوشته شده، این تو این سندی که نوشته شده نه مشخصا محل درآمدی وجود داره برای راهبر، نه بیزنس مدلش مشخص است، نه و نه اینکه اصلا نوع همکاری بانک و اپراتور مشخصا هست ها، ولی خب خیلی بانک لد هست دیگه، به این معنی که بانک کاملا دامیننت هست و راهبر یه جوری انگار مثلا پی بانکار بانکه برای ارائه سرویس ها. بنابراین اگه یک راهبری بخواد تو این فضا کار بکنه، من فکر میکنم که کیف پول رو نباید به عنوان یک استند الون بیزنس ببینه، این باید یک تکمیل کننده پازلی از دیجیتال اکوسیستم اون راهبر باشه. و وقتی در مورد این صحبت میکنم، خب طبیعتا در مورد کسایی صحبت میکنم که همین الان اکوسیستم بزرگ دیجیتال دارند و میخوان حالا از طریق پرداخت هم این اکوسیستم دیجیتال خودشون رو توسعه بدن. علاوه یه سری چیزای فنی هم هست که توان انجام نمیدونم تراکنش های در حد بالا رو داشته باشن، سرمایه اولیه‌ای داشته باشن که بتونن ارائه بدن. پس بنابراین بخوام جمع‌بندی بکنم، اگه بخوایم خیلی کمک کنیم به اینکه بانک‌ها این هزینه هاشون رو کاهش بدن و یه بیزنس مدل مناسبی ایجاد بشه، ناگزیرن بانک‌ها که با این اکوسیستم های دیجیتال بزرگی که در کشور شکل گرفته با اینا کار بکنن اگه میخوان این اقدام بیفته، که طبیعتا یکیش هم اپراتور ها، طبیعتا یک اکوسیستم بزرگ در کشور هم داریم ما که خب اینا هم هستن که میتونن کمک کنن به این بانک ها، به بانک ها. ولی خب آیا این سند کمک میکنه یا نه؟ ببینید این سند در ذات خودش نه واقعا کمک نمیکنه، این سند به شدت محدود، این سند به شدت این کارو کرده که اومده بانک رو دامیننت قرار داده. و شما وقتی در مورد یک توسعه اکوسیستم دیجیتال یا سینرژی که بین پلتفرم‌های مختلف می‌خواید از این طریق ایجاد کنید صحبت می‌کنید، اگه قراره که هر اتفاقی بیفته شما برید نمی‌دونم از بوروکراسی بانک بگذرید، بخواید تاییدیه‌های بانک رو رد بکنید، همه فرض فرمایید همه این تضاد منافعی که ممکنه در روابط بین بانک و پی اس پی و نمیدونم چیزای دیگه وجود داره، اینها رو پاس بکنید تا آخرش بتونید به این نتیجه برسید، عملا یه مقدار سخت خواهد بود، مگر اینکه بانک ها بر اساس این دستورالعمل بیان و تعریف خودشون رو از این چیزی که این دستورالعمل گذاشته که به نظر من پیمانکاریه تبدیل کنن به پارتنری، و یه سری از این چیزهایی که الان اینجا هست اصلا تفویض کنن به سمت راهبر، یعنی اون راهبری بیزینس، راهبری اکوسیستم دست راهبر باشه، بانک هم از مزایای این سینرژی، از کاهش هزینه هایی که ممکنه اتفاق بیفته بتونن بهره مند بشن. در غیر این صورت واقعیتش به شدت سخت خواهد بود این نوع کار کردن، و عملا یه مقدار مشکل در این همکاری وجود خواهد داشت. ولی من فکر میکنم که خب بازم امکانش وجود داره اگر با یه سری تغییراتی در این سند یا نوع نگاه بانک ها به این سند بشه همکاری کرد. یه بحث دیگه هم داریم، این که خود راهبر، من خدمتتون هم عرض کردم خود راهبرم باید ببینید اون چیزی که شما فرمودین هم در MVNO ها اتفاق افتاد. در MVNO ها واقعیت همینه که MVNO ها وارد حوزه های کسب کار جدید یا سینرژی با اپراتور که منجر به نفع به اپراتور بشن نشدن، عمدتا رفتن و MVNO های تخفیف دار شدن. خب و اینم خود اکوسیستم اپراتوری رو داشت تهدید میکرد و شاید این اتفاق نمیفتد. اینجا هم باید اپراتور یا هر اصلا بگیم هر راهبر دیگه بیزنس مدل همکاریش رو با بانک باید در مسیر افزایشش سینرژی قرار بده و اینکه اگر میخواد درآمدی حاصل بکنه از طریق تقویت سایر پلتفرم‌های موجودش، از طریق ایجاد اکوسیستمی که در سیستم دیجیتالش میتونه ایجاد بکنه، حالا بخواد به توسعه برسه. حالا با منتظرم بمونیم که در آینده آیا تغییراتی در سیستم بانکی و نمیدونم کارمزدی و اینها میتونه انجام بگیره یا نگیره. طبیعتاً اگه انجام بگیره، یعنی فرض فرمایید بانک‌ها بخوان یه سری محدودیت‌های سر پرداخت‌های خرد انجام بدن یا یه سری پروموشن‌های بسارن به سمت پرداخت‌های خرد، که خب این کمک کننده میشه. و ولی در غیر این صورت الان همکاری میتونه صورت بگیره، ولی اینکه روند همکاری باید یه جوری تعریف بشه که از که به سمت پارتنرشیپ و به سمت وین وین حرکت بکنه، نه به سمت اینکه حالا ما یه هزینه‌ای داریم میکنیم بندازیم گردن یک فرض بفرمایید اپراتور یا یک راهبر دیگه. خیلی
ممنونم. حالا البته این سمت ببینید تو بحث ام وی ان او ها عملا ام ان او که اپراتور بود اختیار عمل رو گذاشته بودن در اختیار اپراتور که با هر ام وی ان او که خودش صلاح میدونه وارد تعامل بشه. حالا تو موضوع راهبران کیف پول هم همین اختیار عمل به بانک ها داده شده و عملا بانک میتونه انتخاب بکنه با کی کار بکنه یا با کی کار نکنه. اگه اشتباه نگم، حالا آقای گرکانی هستن من جایی رو اشتباه گفتم حتما منو اصلاح بکنن. از اینجا که خود بانک ها هم الان شرکت های پرداختی زیر مجموعشون دارن، حالا چه پی اس بی چه شرکت های پرداخت الکترونیک دیگه که مثلا حالا اسم نمیبرم از بانک ها که دقیقا کدوم مد نظرمون هست، اونجا هم خب بانک میتواند با راهبران سمت خودش کار بکنه، به بقیه فرصت ورود نده. از اون طرف هم هر راهبری بیشتر با سه تا بانک هم طبق مستند بیشتر نمیتونه قرارداد داشته باشه. اینجا میشه همون تعارض منافع که بخشیش میگم، حالا اونجا بانکه به واسطه همین اختیار عملی که داره میتونه با هر کسی که درخواست میده کار نکنه. حالا آیه گرکانی فارغ از این موضوع برگردیم به سوال شما، نکته که وجود داره ببینید الان تو مستندی که ما داریم خیلی به موضوعات پولشویی و خلق پول پرداخته شده. این کمرنگ شدن قابلیت و تاکید بر محدودیت های این ابزار تو شرایطی داره اتفاق میفته که خود بانک ها قبلا این محدودیت ها رو مخصوصا در حوزه پولشویی و خلق پول از قدیم داشتن، الان هم دارن. یعنی فرآیندها و روش ها و عملیات مبالغ مالی که الان صحبت شده توی این مستند و تاکید شده مجدد بهش، پیش از این در حوزه های مالی بانک ها باید اونا رو رعایت میکردن. بهتر نبود بر اساس همین وظایفی که قبلا بانک ها به گردنشون بود خیلی توی این مستند ورود به این موضوع نمیشد و عملا بحث ریسک پذیری رو توی این ابزار تجاری در اختیار خود صادرکنندگان پول قرار میدادید؟ این بخشاش رو توضیح میدید که چرا انقدر تاکید شده توی این مستند مجدد به یه سری از وظایف که قبلا بانک‌ها بهش پایبند بودن و باید باشند؟ عملا خدمت شما هستیم.
بله، خب خیلی ممنون از صحبت‌های دوستان، استفاده کردم. یکی دو سه تا کامنت خوب هم اومده، نمیدونم حالا انشالله اگه من از چارچوب وقت خارج شدم شما مدیریت بفرمایید. آیه
بله
ببینید، حالا شما یه سوال دارید، من قبل اینکه به این سوال بپردازم که در جای خودش بسیار درست است و بهش پرداخت، یکی دو تا اصلاح بکنم فرمایشات دوستانو. مطمئنم به اشتباه لفظی بوده ولی برای اینکه بدونیم، در واقع این کیف پول سندی که اومده برای برون خط نیست. تو فرمایشات جناب سمدی فکر میکنم اشاره شد به برون خط، اینا بر خط آنلاینه. در واقع ما استورد ولیو و استورد اینفورمیشن داریم. استورد ولیو برون خط هم مثلا کارت مترو و مباحث از این دست، و استورد اینفورمیشن ها همین هست که در واقع این سند اومده حتما نیاز به چون اینفورمیشن روی ابزار مورد کارت هولدر یا ولت هولدر نوشته میشه و لذا اینها برخطن. توجه کنیم که در دسته برخط داریم صحبت میکنیم و برای ریسک پرداخت ها هستن، کاملا درسته. ببینید ما وقتی حرف از کیف پول میزنیم، رده های مختلفی از کیف پول ممکنه مد نظر بیاد. ما در حوزه آنلاین ارزم به خدمت شما اوپن لوپ داریم صحبت میکنیم، حتی آنلاین های کلوز لوپ که حالا تعریف شده در سند کلوز لوپ چیست، صادر کننده و پذیرنده شخص حقوقیشون باید یکی باشه، حتی این سند وارد اونجا هم نمیشه. ببین خود این سند موقعی که تدوین میشد، که این تدوینش از 96 97 شروع شده بوده دیگه، خیلی از دوستان ممکنه اینجا هستن در جریان باشن، حالا سیر تطور خاص خودش هم داشته، میدونسته که مفهوم کیف پول یک مفهوم خیلی بزرگ و عام نیست که حالا باید روی هر کدوم از اون دسته ها اصطلاحاً سکتورها تمرکز کنه و در واقع بیاد برای اونها مقررات خاص بده. بله متوجه هستم، برای همین این اصلاحو کردم، گفتم این اشتباه لفظی، متوجه بودم که مفهومی نیست، برای همین اشاره کردم که ولی خب چون می‌خوایم به ادبیات سند یه وقتایی استناد کنیم، این برون خطی که دوستان اشاره میکنن، برون خطی یعنی نمیاد از کانال آنلاین مثلا موجود برای پرداخت‌های کارتی بره، فقط همین. ولی بالاخره یه جای دیگه ای، ببین اتفاقا این اینجا نکته مهمیه، یه جای دیگه ای این تراکنش‌ها باید برخط انجام بشه دیگه. ما وقتی که وارد معماری این سیستم میشیم، بالاخره باید یه جی الی، یه جی ال پریمی، یه جایی بذاره و اینا رو برخط هندل کنه. منتها خواستم بگم که تو سند ما برخط و برون خط رو به این استورد ولیو و استورد اینفورمیشن ارجاع دادیم. اگه خواستیم جایی بعدم بهش ارجاع کنیم، حواسمون به این باشه این دوتا مفهوم رو از هم جدا کنیم. ممنون آقای پور ازم توضیح درستی دادم، منم اصلاح کردم برای زمان. اما بریم سراغ سوال. ببینید واقعیت این است که این سند، من برداشت خودم این نیست که بیش از اندازه به یه موضوعاتی پرداخته به یه موضوعاتی نپرداخته. به نظر میاد اون میزانی که باید به مباحث مربوط به مقرراتی از قبیل مثلا پوشش دادن ریسک‌های فراد و موارد و پولشویی بهش پرداخته، یه جاهایی به موارد دیگه هم پرداخته. شاید این سوال شما آقای افتاده و خیلی از دوستانی که مطرح میکنن ریشه در یک موضوع مهمتری داشته باشه که تو فرمایشات آقای صمدی خیلی پررنگ بود، درست هم هست، قابل تعامل هم هست، تعارف هم نداره، و اون این که چرا بانک محور است؟ مگه قرار نبود بانک محور نباشه؟ دوستان میدونید سال 96 سند اولیه حاضر شد، اسمش پرداختبان بود. سال 97 اصلا این روی سایت بانک مرکزی گذاشته شد، اظهار نظر گرفته شد. اونجا پرداختبان یک عنصر کاملا مستقلی بود. بعد مواجه شدیم با ابلاغیه هیئت وزیران که بانک مرکزی باید زودتر این رو در واقع اسناد رو بده بیرون، و به هر حال رسید به سال 98. ببینید در سال 98 سیاست بانک مرکزی در لایه ارشد، ارشد که عرض میکنم یعنی در لایه رئیس کل محترم و هیئت عامل، اینجوری که به هر حال تو جلسات کارشناسی ما متوجه شدیم، چون به هر حال ظاهرا این تصمیم گرفته شده بود، به هر حال جلساتی تشکیل میشه که این دستور هیئت وزیران انجام بشه. در اون جلسات حرفای بانک‌ها شنیده میشه، ظاهرا جلساتی با خود فعالان این حوزه هم گذاشته میشه. من اینا رو فقط در حد نقل قول شنیدم و برای دوستان برای اینکه ذهنیتشون تکمیل بشه عرض میکنم. اونجا تصمیم گرفته میشه که بانک محور باشه. اینجا اتفاق خیلی کلیدی و حیاتی و مهمه. حقیقتش رو بخوام بگم از منظر کارشناسی، من اگه بخوام همه ذهنیت‌های در واقع مقرراتی رو بذارم کنار و فقط کارشناسی نگاه کنم، راستش رو بخواید منم مثل آقای صمدی ترجیح میدم که این انتیتی‌های مستقلی باشن. چرا که اعتقاد دارم بانک‌ها، آقای افتاده، اگر میخوان کیف پول را بندازن اصلا به این سنده نیاز ندارن. همونجوری که شما گفتی یه اسناد بالادستی دارن که خب میتونن این کارو بکنن. هیچ کسی هم منعشون نکرده که از رو اون کور اصلی و سویچ اصلی جدا کن یا کور دوم را بنداز، اونجا اینا رو هندل کن، کلوز لوپ هم داشته باش، پذیرنده برو بگیر. ولی من فکر میکنم اصلا ذات بانک ها برای پذیرندگی و شبکه پذیرندگی درست نشده. هیچ بانکی تو دنیا تو این کار موفق نبوده. پس من همون موقع هم وقتی که بحثای کارشناسی بود عرض میکردم که بانک نیازی به این سند نداره. من خاطرم هست، فقط برای اینکه دوستان آشنا بشن با فضایی که این در واقع رگولیشن نوشته شد و به سمت بانک رفت، توی اون جلسات اولیه که تعدادی از بانک ها می اومدن و تعدادی از شرکت های
داره کیف پول بعضا حضورت شرکت ها نبودن، بانک ها بودن، چون دیگه تصمیم گرفته بود سمت بانک ها بره. تعدادی از بانک ها نظرشون این بود که اصلا با برنچی همین که شما میگی آقای افتاده، اصلا با برنچی 20 صفحه 30 صفحه سند بنویسیم، یه صفحه سند، ما همه مقررات رو داریم، بانک محور است، هیچ کسی حق نداره در این زمینه فعالیت کنه، بانک تصمیم میگیره چی کار کنه. خوشبختانه اینجا دوستان ما در بانک مرکزی با روشنبینی و البته تعدادی از بانک‌ها در یک بحث سنگین چند روزه نقش چیزی به اسم راهبر رو پررنگ کردن و الا روی کرد میتونست به این سمت داره که اصلا آقا بانک دیگه، بانک هم که این کار داره میکنه. اگه ما میخواستیم به این نگاه کنیم که فقط بانک محور این کار است ولا غیر، اصلا این میتونست یه صفحه باشه همونی که گفت. من تا همون موقع هم این ذهنیت بود که بانک جای مناسبی نیست، کما این که تا حالا نکرده اون موقع هم نکرده بود که بیاد شبکه پذیرندگی را بندازه. اینا حتما یه ترت پارتی میخواد و اگر اجازه ندیم این فینتک ها، این فعالان، این ترت پارتی ها با یه دست بازی وارد این بازی بشن، ممکنه تو پیچ و خم اداری بانک ها گیر کنن. نه تو ایران، تو دنیا هم همینه، یعنی جاهایی که ترت پارتی ها با دست باز اومدن تونستن خوب برن جلو. حالا اینکه استثنان یه بانکی باشه خیلی با استثنان گارد باز وسط بیان خب هست، ولی ما فکر میکنیم که این اتفاق کمتر سیستماتیک میفته. پس بله این سند روی کردش این بوده که نگاه کنه که ما میخواییم یک انتیتی به اسم راهبر رو پررنگ کنیم و اگه میخواییم این انتیتی به اسم راهبر رو پررنگ کنیم در این حال که به هر حال دستور بالادستی این است که محوریت باید با بانک باشه و اون جلسات اصلی رو نمایندگان 7 تا 8 تا بانک می اومدن که اینا خودشون به هر حال از بین همه بانک ها نمایندگی رو تقبل کرده بودن و کاملا یک کار گروهی بود. به این سمت رفتیم که اسناد رو به گونه ای بنویسیم که به هر حال مسائل از این دست مثل پولشویی و چه مبارزه با پولشویی اینها درش باشه که اون راهبر هم یک نقش مستقلی بگیره، مستقلتری بگیره و در حقیقت یک موجودیت قابل تعاملی ایجاد بشه. ولی موافقم این یک نکته است. بانک ها تا الان هم به نظر میاد خیلی این نیست که کاری نکرده باشن، حتما دوستان میدونن تعدادی از بانک ها شروع کردن، فعالیت هایی کردن، داره جلو میره، ولی خب به هر حال سقف بانک روی این سند وجود داره. این یک واقعیت کاملا درسته، قابل نقد، قابل تعریض هم هست، بحثایی هم مطرح شده که آقا چرا بازنگری نمیشه. به هر حال یه ذره باید سیاست های بالادستی مشخص بشه. پس من هم جواب اینو دادم که چرا این سند سعی کرد یه مقداری، چون فکر میکرد به اون انتیتی سوم موضوعات رو مبسوط تر بنویسه، همین که بحث بانک رو مطرح کردم و این که حرف درستیه، قابل تعامله، باید یه کاری کرد که بشه فعالانه تر ترت پارتی ها حضور داشته باشن بجز این که بانک ها رو دعوت کنیم به این که گاردشون باز باشه. یه بحث فقط از بحث های قبلی در مورد کارمزد و رونق و فراگیری این و نکات درستی که آقای بابا پور گفتن میمونه که حالا دیگه فکر میکنم تو این راند من عرایزم تموم کنم. در ادامه اگر فرصتی بود و لازم بود در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم آقای گرکانی عزیز. حالا به موضوع کارمزد و تعارض منافع آروم آروم بهش میپردازیم. خب آقای بابا پور، ببینید در گذشته ما خیلی شنیدیم و هنوزم میشنویم بانک ها دارن هر روز قرض میزنن که آقا کمر ما رو، کارمزدایی که به اجبار داریم تو حوزه پرداخت های خرد میشکنیم، کمر ما رو هم در حوزه پرداخت ها شکونده، هم در حوزه هدایت تراکنش های خرد، اونم به صورت آنلاین رو شبکه ها که هزینه های سنگینی رو الان با توجه به نرخ دلار رو مباحث تحریم و قصه‌های دیگه داریم، تحت فشار قرار داده شبکه های آنلاین بانک رو. از طرف دیگه همیشه هم صحبت از این میکردیم که آقا این بخش رو بیاییم از ترکنش های خورد هدایتشون کنیم بفرستیم بیاد سمت کیف پول کیف پول عملا که اون شبکه هم ترافیکش کاهش پیدا کنه، هم بانک از اون محل به نوعی هزینه هاشون کاهش پیدا کنه. تو وضعیت موجود اصلا همچین اتفاقی تا به نظر میرسه تا زمانی که همونطور که آقای فرامرزی هم تو گروه گفتن کارمزد تراکنش ها تغییر نکنه، یعنی اگه قبلش تو وضعیت موجود باشه، برای من سواله. منی که با کارت بانکیم تو هر جایی میتونم خریدم و بدون هزینه و رایگان انجام بدم، چرا باید بیام برم گوشی موبایلم یک کیف پول نصب کنم بعد بیام برم از کیف پول استفاده کنم. نقطه دیگه این که همین الان شاهدیم که پروژه EMV داره از سمت بانک مرکزی راه اندازی میشه، با کاراش هم فکر کنم انجام شده. اونجا به زودی پرداختای بدون تماس هم حالا چه از طریق QR کد چه NFC با توجه به استاندارد EMV داره راه اندازی میشه. خب اینجا دیگه من عملا کارتم حذف میشه، موبایلم که بوده دیگه همون کارتی که قبلا دستم بوده میاد رو موبایلم، بازم تراکنشمو میزنم. چرا باید کاربر بیاد تو این فضاها به سمت استفاده از کیف پول؟ اصلا دلیل وجود داره که یه بار کیف پولش شارژ بکنه بعد بیاد بره پرداخت انجام بده؟ با این روش آیا ما جایی داریم برای توسعه کیف پول با این مدلی که حتی برای راه اندازی کیف پول روی عملا موبایل کاربر باید یه پولی هم تازه کاربر پرداخت کنه، مثل افتتاح حساب میمونه، یه هزینه‌ای هم از کاربر گرفته میشه؟ توضیحات شما رو میشنویم آقای باباپور.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت جدای صمدی، من یک خیلی گریز خیلی کوتاه میزنم به فرمایش جناب گرکان نژاد. تایید میشه و مینیمم برای راهبر 5 میلیارد تومان سرمایه تعیین میشه، یعنی عملا فینتک ها عملا از این بازی حذف میشن، یعنی قاعدتا میاد راهبر توی یه لولی بالاتر و اون لول هم مثلا میشه نمیدونم اپراتورهای موبایل و شرکت هایی که توی این حوزه عملا یه مقدار متفاوت‌تر از فینتک هایی هستن که حوزه کیف پول به شدت نیاز دارن که این سرویس رو توی بحث محصولاتشون یا تو سرویس هایی که دارن ارائه میکنن باشه. یعنی قاعدتا یک این موضوعه که عملا با ترت پارتی هامون رو ترت پارتی های متفاوت رو از اول میبینیم. نکته بعدی هم این که بهترین با این سند، چون به عنوانی که خیلی راحت‌تر میشه، خیلی ببخشید من استراحت به کار میبرم، خیلی راحت‌تر میشه کنترلش کرد و زیر کلیدتره، حالا یک کلمه دنبالش میگردم برای اینکه بخوام این کلمه رو بگم، خیلی راحت‌تر میشه خلاصه ثواب و کوابش انداخت کردنش و گفتش که آقا شما اشتباه کردی اینقدر باید تاوان بدی. بنابراین مسئولیت تمام مورد به بانک واگذار شده و عملا بانک ها خودشون هم میتونن راهبر باشن. پس تا زمانی که بانک ها میتونن راهبر باشن، عملا بانکی تمایل نداره بره مسئولیت یک راهبری رو بپذیره که همه اشتباهات و اشکالات اون راهبر رو هم بانک باید پاسخگویی کنه. یعنی در یه مقطعی اگر پذیر راهبری به هر دلیلی در تمام در ثبت نگهداری در رعایت مقررات کیف پول اشتباهی انجام بده، در نهایت بانک باید پاسخگوی اون در مقابل رگولاتوری باشه، که عملا خب بانک توی این شرایط سعی میکنه خودش راهبر باشه و قوانین و شرایط خودش رو تعمیل کنه به ترت پارتی. به هر حال قاعدتا وقتی بانک میتونه خودش چیز باشه، راهبر باشه، با توجه مسئولیت هایی که در سند برای بانک گذاشته شده، عملا ایشون تمایلی برای نداره که بخواد بره راهبری رو بگیره، سعی میکنه خودش نقش راهبر ایجاد کنه و کیف پولش انجام بده و سرویس کیف پولش به بقیه ارائه بکنه. عملا اینه، یعنی الان تو بحث داخل بانک این هست. مونتا تو حوزه پذیرنده‌ای که جناب گرکان چون بانک‌ها نمیتونن برن، عملا این رو بخش‌های دیگری رو مثلا سازمان‌های دیگری که به هر حال دوست دارن سرویس کیف پول رو داشته باشن، اونا میرن اون بخش پذیرنده‌ش انجام میدن، حساب فعالش رو میارن در بانک، ولی بانک کاملا روی موضوع نظارت دارد که به هر اون بحث شارژ و دشارژ و موجودی و بقیه قوانین رو بتون رعایت بکنه. من این بحث رو اینجا میبندم. نکته میام به سوال اصلی شما که اشاره کردید که آیا با این مدل کار مزدی میشود این کار را کرد یا نه. من اعتقادم اینه که خیر. دلیلش اینه که
ببخشید این صحبت، من شنیدم شما خودتونم یه تئوری داشتی، یعنی طرحی تو این حوزه داشتید برای مدل کار مزدی، اونم توضیح بدید لطفا.
من اعتقادم اینه، من میگم که بهترین مکانیزم کنترل رفتار بازار بحث قیمته. تو همه جای دنیا هم به هر حال تو بحث اقتصاد هم قیمت رو تعیین میکنن، هیچ وقت نمیان سیاست گذاری های عجیب و غریبه بکنن در ارتباط با بحث مصرف. کافیه فقط قیمت رو برنامه ریزی شده بالا پایین میکنن و طوری برنامه ریزی میکنن که خود به خود رفتار اقتصادی مصرف کننده خودش رو تنظیم میکنه با شرایط قیمت. ببینید من میگم مدل کارمزدی فعلی هیچ گونه تمایلی داله بر این که من نوعی من شخص بخوام روش راحت تری که الان در اختیارم هست، حتی در دو تا روش مساوی بخوام تغییر روش بدم. یعنی اگر ما حتی در شرایطی که به نظر من یک دارنده کارت دو تا یا سه تا گزینه مساوی داره برای انجام یک روش پرداخت، اونی که عادت کرده از قبل همون ادامه میده، نیازی به تغییر رفتار تو روش جدید نیست، مگر اینکه برایش بر این ادامه این روش براش هزینه‌ای رو داشته باشه و رنجی رو متحمل کنه که ایشون جستجو کنه روش‌های دیگر. من یه مثالی بزنم. ببینید، بانک مرکزی شبکه هزینه‌های شبکه پرداخت رو دست نزد، ولی یه سری از کارمزدهای شبکه بانکی رو تغییر داد. مثلا هزینه کارمزد ساتنا و پایا رو تغییر داد، یه تغییراتی رو آورد. اون یه عددی میشه تو ساتنا اگه بخوای سریع‌تر بری پایا. الان تو بانک ما شاهدیم که وقتی طرف میاد میخواد ساتنا یا پایا بزنه، کارمزدی که میپرسه میگه نه، اون ارزون‌تر رو بزنید، اب نداره. میگه آقا مثلا 2 ساعت بعد، مثلا تو سیکل بعدی 2 ساعت و نیم بعد میرسه، میگه اشکال نداره، امروز میرید دیگه، اشکال نداره، بفرستین بریم. یعنی خودش رو تنظیم میکنه، میگه به جایی که بخوام 25000 تومان بدم 2500 تومان میدم برای موضوع. خب بنابراین با مدل، حالا با توجه مبلغ متفاوته، ولی من بحث سخت بکم که سختشو دارم میگم. نکته ای که وجود داره، شما اگه مدل کارمزدی فعلی بشود، حتی بگیم آقا در مدل کیف پول هم شما این کار انجام میدید، میتونید از این روش استفاده کنید، تمایل نداره. با کارتش یا به قول فرمایش شما میتونه از طریق پرداخت دوعاملی رو موبایل، میتونه از طریق کیو آر کد کارش انجام بده. بنابراین یا از طریق دایرکت دبیت میتونه توی یه سری از پذیرنده ها مستقیم از حسابش، مثل مثلا بحثای پرداخت عوارضی که وجود داره، از حسابش برداشت میکنه، میتونه به همین ترتیب توی بحث پرداخت غیر حضوری موبایل از حساب اصلی خودش برداشت کنه، تا یه سقفی رو اجازه بده، تا یه تعداد مبلغ تراکنش رو بتونه از اون سقف پرداخت کنه. بنابراین تو این مدل زمانی این اتفاق میفته که من، برای من یه هزینه‌ای داشته باشه ادامه این روند. یعنی به من بگن که آقا اگر تراکنش‌های زیر 25000 تومان شما انجام بدید، کارمزد شب کل شبکه پرداخت رو شما خودت باید پرداخت کنید. یعنی من 1% رو به اضافه کارمزد صادرکنندگی رو، کارمزد پذیرندگی رو، من همه رو از خودم میگیرم. وقتی من ببینم یه تراکنش 5000 تومانی میخوام انجام بدم، به فرض مثال 500 تومان، 100 تومان، 200 تومان یه عددی داره روی این کارمزد برای من شارژ میشه، و اگر من رو منتقل کنم تیکه پول علاوه بر اینکه کارمزدی ندارد و این راحت تره، فقط کافیه یه عدد شارژ بکنم به این کار انجام بدم، قطعا روی این مدل من فکر میکنم و بعدش تغییر رفتار احتمالش زیادتره. من به نظرم مدل کارمزدی فعلی تا زمانی که اساساً یعنی پرداخت کننده های کارمزد که عمدتاً هم افراد نیستن که منافع اقتصاد سازمان ها هستن، و این بحثی هم که شما مطرح کردید که بانک ها دارن میگن، واقعاً هزینه زیادی رو بر بانک ها، با توجه به هر حال اصطلاح شاید خوب نیستین به کار برن، ولی کلن مجموعه فعالیت های بانکی به دلیل اینکه اقتصادی بانک ها رفتار نمی کنن، حالا چه در بانک های دولتی چه در بانک های خصوصی به این نوعی دیگری، اینی که عملا این کارمزد از طریق بانک ها انجام میشه، کسی از جیب خودش پرداخت نمی کنه، و بانک ها هم به دلیل اینکه از جیب خود سهامدارا پرداخت نمیشه، مردم دارن پرداخت میکنن این رو، عملا این صحبت میشه، ولی اینها هم به طور جدی وای نمیسن در مقابل رگولاتوری که آقا این رو عملا انجام بدید، این کارمزد رو یک بار جراحی بکنید و آن کسی که داره استفاده میکنه بتونه این کارمزد رو پرداخت کنه. اگر کارمزد اون کسی که استفاده میکنه پرداخت بکنه، اون موقع روش های دیگر رو میتونه تو تحلیل خودش برای اینکه بهترین روش رو انجام بده با کمترین هزینه اون اتفاق میفته. من نظرم این هست که توی بحث کیف پول قاعدتا بحثای زیادی مطرح شد که اگر این کارمزد رو، خب کارمزد بذاری، مردم میرن از ATM پول برمیدارن 200 تومان، خب قاعدتا باید کارمزد برداشت نقد رو شما طوری تنظیم کنید که برداشت نقد کارمزدش طوری باشد که اگر در کیف پول بخواد ایشون انجام بده، اون کارمزد بسیار بسیار پایین‌تر بشه. یعنی اولا شما طوری رفتار میکنید که اگر ایشون به جای اینکه بره کیف پولش رو شارژ کنه، ترجیح بده بره از ATM پول برداشت کنه و خریدای خوردش انجام بده، علاوه بر محدودیت‌های به هر حال سقف برداشت وجه نقد، شما تصور کنید الان کارمزد اون رو داره بانک صادر، کارمزد برداشت وجه نقد رو داره بانک صادر کننده داره پرداخت میکنه. یعنی من خودم بابت پولی که دارم برداشت میکنم، حالا این بحثای متفاوتی داره، چون قاعدتا میگید آقا این پولش توی بانک، بانک برای این سرویس که میده باید کار، نه من میگم اینطور نیست. ما میتواند اگر من بخوام از حساب خودم برداشت نقد کنم، به دلیل اینکه میتونم روش‌های پرداخت غیر هزینه‌ای دارم که بانک برای من گذاشته، چه در حوزه اپلیکیشن خودش، در حوزه رگولاتوری، در حوزه شبکه پرداخت، من کارمزد بالاتری رو برای برداشت وجه نقد خودم باید پرداخت کنم. بنابراین وقتی اگر رگولاتوری شبکه کیف پول میذاره که در اون هزینه‌ها به مراتب خیلی خیلی پایین‌تره، عملا من میرم سراغ اون، برداشت نقدم انجام نمیدم. ولی چون این یه زنجیره‌ایه جناب افتاده،
این زنجیره اگر با هم دیده نشه قاعدتا من کامنتی که آقای فرامرزی اشاره کردن رو درست میدونم و اینکه این مدل کارمزدی تا اینکه درست تبیین نشه و حداقل اگر من بگم با رویکرد تک وظیفه‌ای، یعنی فقط با رویکردی که ما بخوایم کیف پول رو الان عملیات کنیم، بگیم آقا ما می‌خوایم مدیریت کنیم 60 درصد تراکنشامون رو، برای اینکه این کیف پول تو مملکت راه اندازی بشود چه آلترناتیوهایی تو این مؤسسه و چه رفتارهایی رو میتونیم تو سناریوهای مختلف متصور بشیم، بنابراین بیایم کارمزد اینها رو درست کنیم. اگر حتی این اتفاق بیفته، یعنی بحث کارمزد برداشت بچه نقد برای اینکه مشتری اگه نتونه تراکنش‌های زیر 25 تومانش آنلاین انجام بده بره برداشت نقد انجام بده، اونم باید اصلاح بشه، بعد برداشت و کارمزدهای کیف پول رو بتونیم انجام بدیم، من به شما قول میدم همین مکانیزم قیمت به راحتی میتونه تغییر رفتار رو در شبکه پرداخت ایجاد بکنه و کاربر هوشمنده. ببینید من این رو برعکس این چیزی که میخوام بگم، من اون مثال رو زدم براتون، زمانی که قبل هیچ توفیری نداشت و اصرار داشتن که آقا مثلا این با این اتفاق بیفته، وقتی کارمزدها از یه عددی بالاتر رفت و این تفاوت کاملا مشروط شد، انتخاب میکنه و سعی میکنه کمترین هزینه رو بده. بنابراین من میخوام بگم به اعتقاد خود من افرادی که حتی ما فکر میکنیم به کارمزد فکر نمیکنه برشون مهم نیست، اینطور نیست. شما این رفتار رو تو موجودی هم دیدید. من رفرنس میدم با آقای گرکانی نژاد، مثلا سالهای 80 و اگر اشتباه نکنم زمانی که کارمزد موجودی اگر اشتباه نکنم مثلا سال
91
91 من یادم میاد آگر، چون به هر حال ما اون موقع به هر حال بقیه بانک هم همینطور شبکه پذیرندگی مناسبی بود، افراد میرفتن همینجوری خوششون میومد، میرفتن یه موجودی میگرفتن تو فروشگاه زنجیره‌ای، میگفتن یه موجودی بگیر، میگرفت بعد میگفت حالا خرید کن، خوشش میومد برای اینکه میگفت خب هزینه برام نداره، حالا چه فرق دو تا موجودی بگیر، چون وقتی برام هیچ اثری نداره چرا سه تا نگیر موجودی، بیکار باشه چهار تا بگیره. ولی وقتی که این هزینه داره، ما یه دفعه دیدیم ما عمده تراکنشامون تو جدول مثلا یه چیزی حدود از 100% مثلا 20 تا 25 درصد تراکنشامون موجودی بود، وقتی کارمزد گذاشت شد و طرف خودش داد اس ام اس تراکنش 120 تومن براش رفت که کارمزد برداشتیم، این اومد تقلیل پیدا کرد تو همون مقطع از 25% مجموع تراکنشایی که تو یک از پی اس پی من آمارش دارم خدمتتون میگم، یه دفعه اومد این عدد مثلا هولوش 7-8% وایساد. بس چطور این ما اعتقادمون بود که همین مصرف کنند دارنده کارتی که غیر اوغلایی براش مهم نبود چطور مهم شد؟ بنابراین قطعا حتی اگر اون کارمزد حتی عدد ناچیزی باشه، میتونه به عنوان یه پوینتی که تحریک کنه این که به هر حال شما باید محاسبه کنی روش جایگزین وجود داره. من هم اعتقادم اینه، خیلی کار پیچیده‌ای نیست، من وارد اون سند نمیشم، سند با یه ذره به هر حال با یه تغییر ورژن با یه الحاقیه میشه تیزیاش رو گرفت، میشه یه مقدار تلطیف کرد، میشه یه مقدار راه اندازی کرد، ولی اصل موضوع اینه، من اگر میرم امروزی خرید 1000 تومانی انجام میدم که 50 تومن کارمزد فقط بانک پذیرندش داره ارائه میکنه، چون میشه 5%، اگه این رو من احساس کنم برای هر 1000 تومانی که خرید میکنم 25 تومن صادر کننده کش باید خودم بدم، 100 تومن حدود 75 تومنش باید مثلا من خودم پرداخت کنم، یه هزینه پی اس پیشم باید من خودم بدم، بعد میگم آقا چه کاریه، خب من میریزم تو کیف پولم میرم راحت از طریق کیو آر کد یا از طریق کیف پولی که پول پرداخت میکنم، چه مشکلی دارم برای این موضوع؟ تغییر رفتار یه دوره اتفاق میفته، ولی الان نه هزینه شما من پرداخت میکنم، نه من هزینه های شبکه آنلاین میدم، نه هزینه های رگولاتوری رو پرداخت میکنم، فقط به عنوان مصرف کننده هر چند باری که میخوام میتونم از این استفاده کنم بدون هیچ هزینه. و قاعدتا شما این رو بگم، اگر محدودیت چه مصرف، چه محدودیت استفاده، چه محدودیت قیمت برای این متصور یا برنامه‌ریزی نشود، افراد هیچ وقت رفتارشون اقتصادی نخواهد بود. من بحثم اینه که درست. رفتار اقتصادی زمانی اتفاق میفته که باید حتما بحث رنج پرداخت یک هزینه یا رنج پرداخت یک روش سخت‌تر باید مترتب باشه که من دنبال یه روش جایگزینی بهتر می‌گردم.
اوکی بسیار عالی آقای باپور عزیز. حالا
نکاتی که فرمودید رو آقای فرامرزی هم الان تو گروه هم اشاره کردن، قبلا این مدل رو به یه ادبیات دیگه حتی طالب خودشونم گفتن سال 94-95 ارائه دادن، ولی از یه جنبه دیگه هم آقای بابافور، آقای گرکانی، حالا مشخصا از آقای گرکانی ادامه مبحث رو سوال میکنم، از یه جنبه دیگه هم به موضوع باید بپردازیم. ببینید الان فرض بذاریم که ما بیایم توی تراکنش‌های کارتی بگیم خود دارنده کارت کارمزد رو بده و با یه عددی پایین تر که منم اصلا موافق نیستم که کیف پول رایگان باشه تراکنشاش، حتی شده 10 تا تک تومن ازش بگیریم برد از کیف پول بزنه که عدد هزینش پایین تر بیفته که بلکه ترغیب بشه از استفاده از کیف پول. ولی ذی‌نفعانی که الان تو حوزه کارمزدها ما داریم کیا هستن؟ بانک داره کارمزد میده، کیا کارمزد ور میدارن؟ یکی پی اس بی برمیداره، یکی شاپرک برمیداره، غیر مستقیم هم شرکت خدمات برمیداره به خاطر اینکه سویچ شاپرک اون طرف داره مدیریت میکنه. خب اگه قرار باشه فردا صبح 80% تراکنش ها، بالای 80% تراکنش ها الان تو شبکه پرداخت ما تراکنش های خرد هستن، این 80% یهو صفر بشه از سمت بانک و کارمزدی پرداخت نشود و هدایت بشه سمت کیف پول و مردم هم دیگه به جایی که از کارت استفاده کنن ترغیب بشن از کیف پول استفاده کنن، کارمزد کمتری رو پرداخت میکنن، خب این کاهش درآمد کجاها نقطه هدف قرار میگیره؟ یکی پی اس بی گرفتار میشه، یهو درآمدش میرزه، پی اس بی هایی که تو بورس هستن قاعدتا اونا دچار مسئله جدی میشن، خود شرکت شاپرک و شرکت خدمات به واسطه ترکن شرکتی اون روز اتفاق میفته اونا هم دچار آسیب میشن. یعنی اینجا به نظر میرسه خود بانک ها هم حتی به خاطر اینکه پی اس بی هم مخصوصا پی اس بی بزرگ ما مالکشون خود بانک ها هستن، خود بانک هم میاد دو تا چهارتا میکنه. مثلا من اسمی نیبرم از پی اس بی، دو تا پی اس بی اول کشور هر دو الان بازار گرفتن، فتح کردن تو حوزه کارتونه فروشگاهی، درآمد خیلی خوبی هم دارن. بعد یهو فردا صبح قرار میشه زمین بازی از کارت خان عوض بشه، بیاد بره تو زمین کیف پول، دیگه این دو تا پی اس بی اول کشور ما توی زمینه کیف پول اون اقتداری که توی کارت خون دارن تو کیف پول که ندارن. کدام پی اس بی اقتدار داره؟ اونی که کمتر هزینه کرده تو شبکه کارت خان، به جاش رفته رو اپلیکیشن سرمایه گذاری کرده. اینجا باز به نظر میسه خود بانک و مدیران پی اس بی، جدای این که شرکت شاپرک و خدمات هم شاید توی این مسئله اونا هم چون ذی‌نفعن نخوان که این اتفاق بیفته، خود بانک و پی اس بی هم نمیذارن کیف پول توسعه پیدا کنه. من فکر میکنم این چارچوبی که الان برای کیف پول داده شده با این مستند و به قاعده من 100% مطمئنم اگر ما تو حوزه کارمزدی دست به این ماجرا نزنیم قطعا کیف پول راه نخواهد افتاد، مگر اینکه آقای گرکانی نظر دیگه ای داشته باشن. آقای گرکانی میشن.
قبل از اینکه جناب گرکانی نجات بخواد بحث کنه، یه دو تا جمله دارم بگم که فکر میکنم مفید باشه بحث ادامه بحث رو بتونه یه مسیر تازه رو شروع کنه. ببینید اگر شما بخواید کارمزد رو، ببینید یه بازیگرای الان حدود 10 سال فقط بعد از حضور شاپرک، بعضیاشون هم 15-16 سال یا 20 ساله دارن کار میکنن، اگه بخواید مدل رو عوض بکنید و درآمد این بازیگرا از شرایط فعلی بخواد تغییر پیدا کنه، کلا هیچ کاری نباید بکنید. ببینید این غلط، یعنی من اعتقادم اینه که این روش که شما مدل بیاید پی اس بی آی که این همه سرمایه گذاری کردن در حوزه سخت افزار، بحث زیر ساخت دیتا سنتر، بحث نمیدونم شبکه فراد و و و و و الان بگید که ما دوست داریم یه دفعه 70% در تراکنش، اصلا امکان پذیر نیست. همین کارمزد با همین مدل باید پرداخت بشه به همین بازیگرا، یعنی شما نمیتونی حتی بازیگرها رو هم تغییر بدی. نکته‌ای که وجود داره منشأ پرداخت کارمزد هست که این منشأ پرداخت رو کی باید بده. من نکتم اینه، ما از پذیرنده ها اعتقاد شخصی من، یعنی حدود من اینو میخوام بگم، این دیگه تجربه شخصیمه، ما تو این کشور با این شرایط، با این نرخ تورم، با این مدل فعالیتی که بانکای کشور ما دارن، مدل درآمدی بانکمون، همه این عواملی که با هم بذاریم، ما از پذیرنده هامون نمیتوانیم کارمزد بگیریم، علیرغم اینکه تو خارج از کشور عمدهشو پذیرنده. ما نباید خودمون رو تو یه سری موارد با مدل های درست خارجی بخوایم مقایسه کنیم، این غلطه، به خاطر اینکه اونجا مدل های بانکداریشون هم متفاوته. ما تو کشورمون با تورم 40% سالیانه، با این درآمدی که عمده درآمدهاش بحث درآمدهای غیر کارمزدی در شبکه بانکی هست، آره من میگم این مدل، من میگم این مدل کارمزد، آره این مدل کارمزد باید با همین عددها، با همین شرایط، با همین مدل تسهیم باید اتفاق بیفته. پذیرنده اینو نخواهد داد. تنها کسی که پایین ترین ریسک رو داره برای پرداخت این کارمزد دارنده کارت است. شما این کارمزدی که الان در شبکه پرداخت، نه بذارید من الان، نه نه بذارید من این بحثم تموم کنم جناب افتاده، بذارید من اینو بگم بعد میگم که چه اتفاقی میفته. ببینید شما الان داره مثلا 20 تا بانک، 22 تا بانک خصوصی غیر خصوصی که عمده شبکه‌های بانک‌های پذیرندگی هستن که خودشونم به نوعی در یه بانکی یا پی اس پی دارن در اتفاق میفته. من میگم شما اینو تصور کنید، شما این رو، این کارمز رو، این مجموعه کارمز رو تقسیم میکنید بین 83 میلیون نفر که حالا اگه جمعیت فعالش رو بخوایم بگیم 50 میلیون نفر آدم، این 50 میلیون نفر تخص میشه این کارمزها برای این آدم‌ها.
پس ما جا. چرا کیف پول داریم راه میندازیم؟ مردم چرا بعد از کیف پول
الان عرض میکنم الان عرض میکنم الان عرض میکنم نه نه الان عرض میکنم الان عرض ببینید شما وقتی این منشأ رو با همین کارمزد منتقل کنید به دارنده کار، اولا من پرداخت هام مدیریت میکنم، خب یعنی نمیام بیام مثلا به جای اینکه تراکنش شارژ بخرم 10,000 تومان تو هفته، مثلا اگه من 20,000 تومان دارم شارژ مصرف میکنم، بیام اون 1,000 تومان 1,000 تومان بخرم، چون این کارمزد برای من متعب، من یه دونه 20 تومان میخرم یه کارمزد پرداخت میکنم. نکته بعدی میمونه کیف پول. بعد تو اون مدل ما یه روش جایگزین پرداختی داریم که اگر من در طول روز 5 تا 6 تا دارم تراکنش پرداختی دارم، میتونم 5 تا از 5 تا 3 تاشو منتقل کنم رو کیف پول با یه هزینه بسیار بسیار پایین. بنابراین میام یه مبلغی رو، همه جای دنیا هم همینطوره، یه مبلغی رو منتقل میکنم به کیف پولم، تراکنش های خورد خودم رو، روزنامم رو، نمیدونم کرایه تاکسیم رو، قهوه‌م رو و و و و چیزهای دیگر از اون انجام میدم که کارمزدی به قول شما 10 تا تک تومن داره برای هر تراکنش. ولی اگر بخوام شبکه آنلاین بانکی رو درگیر کنم، اونجا باید مینیمم من 1% اون سقف مینیمم 50 تومن تا سقف 250 تومن حتی کارمزد بانکی صادر کننده باید خودم بدم، که اون موقع میگم آقا من برای تراکنش مینیمم اگه 5000 تومن یا بخوام 25000 تومان بدم، باید 225 تا 250 تومان باید من کارمزد پرداخت کنم. چه کاریه؟ من اینو منتقل میکنم، تراکنش زیر 25 تومان رو منتقل میکنم با 10 تا تکمن انجام میدم، چرا 250 تومان بدم برای موضوع؟ اونجاست که دارنده کارت دنباله یه روش های جایگزین بهتر میگرده و هزینه کمتر. من میگم شما اگر میخواهید این کار موفق بشه، نباید برید داله برای اینکه درآمد پی اس پی رو، کل این شبکه رو بخواید زلزله بندازید. نباید درآمد رگولاتوری تغییر کنید، چون آقای افتاده اگر کوچکترین گوشه درآمد خدمات انفورماتیک شاپرک شتاب بساوه، این کار نمیذاره بشه. شما باید بگید آقا این درآمدتون سر جای خودش به بهترین نفعم هست، همین کار در انجام میشه، آقای پی اس پی همینه، منتها داره پرداخت میکنه، دارنده پرداخت میکنه. حالا تو مدلتون قاعدتا وقتی یه روش با هزینه پایین‌تر می‌ذارید، که این هزینه پایین‌تر هم منطقش باید طوری باشه که قاعدتا یه دفعه درآمد از صدی که تو این بازیگرا هست نمیشه یه دفعه 10 بشه، مثلا می‌کنید 70، می‌کنید 50 طی یه دوره‌ای، اون موقع من میتونم به عنوان دارنده انتخاب کنم دوست دارم همه تراکنشم، حتی تراکنش 1000 تومانی من آنلاین بزنم که هزینه‌شو پرداخت می‌کنم، میتونم برم رو کیف پول پرداخت کنم. اینجوری میشه این موضوع رو جا انداخت. من میگم تنها مکانیزم بشه.
الان شما همه اینا رو عجیب مردم خرج کردید، نکته وجود داره بقول
الان هم خرج میکنه ها، الان هم از مردم خرج میکنه، منتها مردم حس نمیکنه.
آفرین، مردم دقیقا همینو، یعنی نکته ما هم همینه که چرا بانک مرکزی روی این فرهنگ کارمزد نمیاد ریز بشه که به مردم بفهمونه بابا فکر میکنید رایگان، اصلا رایگان نیست. همین الان هم مردم دارن پرداخت میکنن تو سود تحصیلات و ماجراهای دیگه، ولی این اگه شفاف کنن دقیقا مردم هم فرداستا با گفته شما هزینه این کارمزد رو پرداخت کنن، حرفی توش نیست. ولی نکته ما اینجا اینه که شما پی اس بی ها رو و شرکت خدمات، حالا رون که شتاب و شاپرک چقدر برمیدارن که ما همیشه مسئله داشتیم هنوز هم داریم، قیمت تموم شده سرویس ها رو اول بیاریم در بیاریم و ببینیم این عددی که دوستان دارن میگیرن، حالا چه پی اس بی چه شاپرک چه خدمات، آیا عدد عدد منطقی یا نه عدد درشتیه. حالا فارغ از موضوع بحث امروزمون نیست این ماجرا، ولی اینکه شما بخواید سمت مردم عدد چقدر رو باید ببندیم روی پرداخته کارتی که بره سمت کیف پول آقای بابا پور به نظرتون
شما یه راه حل اگر شما... آره ببین شما 200,000 تومان نه نه اصلا شما نمیبندید. ببین شما گزینه جایگاه، اصلا شما ببین محدود کردن همیشه، ببینید شما استبدادی یعنی چی میگن به قول من دیکتاتوری برخورد کردن هیچ وقت این روش آخرین جا نمیشه. شما اینکه بگید آقا زیر 20 تومن شدن قدغن، بالای 20 تومن شدن انجام، اصلا اینجور سبک برخورد کردن، این به غیر از یعنی انعکاس منفی بین مردم، بین این که میگه آقا دوست دارم میخوام کار بشم. ببین شما باید محدودیت نذارید، شما باید هزینه بذارید. ببینید من میگم اگر شما تصور اینه که صفر و صدش اینه دیگه، همه مردم حاضرن کارمزدها رو بدن، دوست دارنم آنلاین پرداخت کنم، خب شما چی کار دارید با این موضوع؟ بسید آنلاین پرداخت کنم. ما که زیرساختش رو درست کردیم، پذیرنده رگولاتور زیرساختش تقویت کرده، پذیرنده چیز شبکه شاپرک پی اس پی ها همین هزینه رو به حال توی مدت کردن، الان دارن 3 میلیارد ماهانه دارن ترکنش رو مدیریت میکنن. من میگم همه کارمزد رو دارنده کار بده. من اگر ببینم من خودم مدیریت میکنم. شما ببین اعتقاد اینه که مردم متوجه نیستن، همون بحثی که بعضن این انتقاد برای چیزام وجود داره که میگن آقا مردم رعیت هم متوجه نمیشن تصمیمات خودشون رو. نه اینطوری نیست، اتفاقا مردم وقتی شما هزینه میذارید متوجه میشن کاملا. این موضوع تو رفتارها من میگم اینو این حداقل چندین تجربه موفق داشته شبکه رگولاتوری موجودی مانده موجودی یکیشه. من میگم همین کارمزد شما تصور کنید تراکنش هایی که قبلا بدون کارمزد بوده تو بانک چقدر بوده، الان که اومدن کارمزد گذاشتن توی خدمات بانکی چقدر شده. طرف تاپ کاربر بانک میگه انقدر کارمزدش، میگه نه آقا بس اجازه بده من باشم من یه دونهشو بده. یعنی میخوام بگم این تیپی، من میگم شما محدود نباید کنید، بگید آقا این کارمزد اینه، شما بخواید انجام بدید، مثلا دارم میگم بابت یه خرید 10000 تومانی 100 تومان 150 تومان 200 تومان شما کارمزد دارید پرداخت میکنید، حالا به چه نحوی داره پرداخت میشه اون به اون ارتباطی نداره، شما همین مدل رو پرداخت میکنید، بعد میگید یه جایگزینم داریم، شما میتونی اینو کیف پولتو شارژ بکنی، یه کیف پولی حالا به هر منشأی با هر منشأی که الان به حال مورد تاییده، شما میتونید از این کیف پولتون برید تو اینجا خرید کن، این تراکنش فارغ از مبلغش حالا تا سقف 200 تومان 10 تومانه 15 تومانه 20 تومانه که این عدد رو من میگم خب منطقیه. آقا من که میرم روزنامه فروش از خرید میکنم محدود، بعد اگر من آدم یعنی آدمم که اقتصادی فکر نمی کنم اصلا همه تراکنش میرم آنلاین انجام میدم، انجام بدم هزینه شو پرداخت کنم، چه اشکالی داره؟
حالا نکته که وجود داره، خب این بخش پذیرشش سمت مردم که کار راحتی نیست، بانک مرکزی یه بار ورود کرد از پذیرنده ها بگیره که دعواش دیگه یادمونه. خب
نه پذیرنده ها غلط بود دیگه، مدل غلط بود.
حالا آقای گرکانی شما نظرتون چیه تو این موضوع؟
عرض کنم که خیلی دوست داشتم که نظرات جناب صمدی هم در این مورد، چون به هر حال در خط مقدم این موضوع توی سایدی هستن که با مردم مواجهن و تو این فراز و نشیب ها کامل بودن میشنیدیم و کمک میکرد. واقعا استفاده کردم از صحبت های آقای باباپور و نگاهشون، و البته تو برخی از فرمایشاتشون یه مباحث تکمیلی دارم، هیچ کدوم از حرفایشون حتی کامنت هایی که دوستان میذارن کامنت هایی درستیست و اتفاقا پیچیدگی این حوزه رو نشون میده. یعنی خوبی این مباحث این است که ضمن اینکه توجه همه ما رو به سویه هایی که شاید بهش توجه نکرده بودیم جلب میکنه، پیچیدگی کار رو هم نشون میده. من البته چند تا نکته دارم اگر اشکال نداره، خیلی مایلم فرمایشات آقای صمدی، چون میگم توی حوزه به هر حال کاملا بی تو سی مثل اپراتوری مواجه هستن، با بحثای پولی و کارمزد خیلی آشنا هستن و از نزدیک درکی دارن کامنت های ایشون رو بشنویم، بعد نکاتم رو عرض کنم. اگر هم بفرمایید که نه الان بگو که انجام وظیفه میکنم.
آقای صمدی هم توضیحاتشون رو بدم بعد شما
ادامه. خیلی
استفاده خیلی کرد،
ممنونم از شما.
خواهش
میکنم. ببینید من هم موافقم با آقای باباپور، واقعیتش اگه بخوایم خیلی اکوسیستم موجودی که وجود داره رو بخوایم دست بزنیم، عملا انجام نمیشه. یعنی ما اون روز با یکی صحبت میکردیم در مورد اینکه چرا هر جا میری مثلا بهت ازت کپی کارت ملی و اینا میخوان، ایشون میگفت که حالا یه آدم زین فوزی بود، میگفت که همین که فرض فهم شما بخوای این کاغذ و اینا رو بخوای فرض فهمید حسب بکنی، کلی آدم دوچار مشکل میشن و اینا، و اینا نمیذارن که این اتفاق بیفته. یعنی چیزی که همه هم بهش باور دارن که خوبم هست. یعنی اینجوری بهتون بگم، بنابرای این تضاد منافی ممکنه پیش بیاد و عملا اون کار رو بشکنه. منم موافقم با این که این هر آن چیزی که الان وجود داره باید ادامه پیدا بکنه، و البته در حوزه اون درآمدها. طبیعتا مردم اگر سرویس خوب بگیرن، اگه سهولتی وجود داشته باشه، اگه احساس کنن که امنیت بالاتری میگیرن، نمیدونم فرض فرمایید از یه سرویس کانتکتلس استفاده میکنن، من احساس میکنم که شایدم بتونن در یه جاهایی کارمزدی هم بپردازن. ولی واقعیتش این اونی که الان ما دیزاین کردیم، اونی که الان این سند هست، یه جوری حتی بازدارنده هست مردمو. ببینید یکی هست که اولا شما الان کارمزد نمیدید، یه چیزه مردم نمیدند، بره سمت کیپ‌پول ممکنه بگن کارمزد بدید. یه بحث دیگه هم وجود داره اینجا، اصلا اومده به صراحت گفته که به این سپرده ها پولی داده نمیشه یا بهره‌ای داده نمیشه. مثلا فرضم بین اینه که اگه بانک ها دنبال اینن که، البته اینا همینجوری بلند بلند فکر کردم ها، ولی اگه بانک ها واقعا قراره که از محل کیف پولی هزینه هایی رو صرف جویی بکنن، خب چرا اصلا نمیان چیز بکنن؟ چرا اصلا نمیان بگن به هر سپرده ای که در کیف پول قرار میگیره حتی یه بهره بالاتر هم میدید، که این انگیزه برای مردم ایجاد بشه که بیان پولشون رو در کیف پول بذارن و از اون محل خرید بکنن. حالا منبع تأمینش هم صرفه‌جویی در هزینه هایی است که اون بر اتفاق میفته. طبیعتاً ببینید الان اگر بخواد این شکل بگیره، همونجوری که شما خودتون فرمودین، مردم هیچ هزینه ای نمی کنن. راهی که وجود داره اونم اینه که شما بتونید یه دو تا بحث رو بتونید خوب ببرید جلو. یکی بحث همین کانوینینت هست، یه بحث دیگه هم که وجود داره بتونید با انواع اقسام مزایایی که در هر دو سایت هست، من حالا سمت بانکشو گفتم که سمت نمیدونم مثلا اصلا بیاد بهره بیشتر بده، چرا نه. خب یه بحثی هم که راهبر میتونه ایجاد بکنه، حالا میتونه انواع اقسام بیزنس مدل های جدید رو ایجاد بکنه، نمیدونم انواع اقسام لویالتی آفر ها، انواع اقسام نمیدونم چیزایی که کشبک هست، میکرو کردیت ها هست، پرسونالایزد آفر هایی هست که میتونه مثلا به کسایی که تو این سیستم هستن از اینا استفاده میکنن به اونا ارائه بده و با دادن یه سری مشوق‌هایی کم کم مردم رو به این سمت بکشه که بیان و از این استفاده بکنن. یعنی دست بردن در و از اون طرف هم اگه بتونه باز سیستم کارمزدی رو از حالت فعلی که بانک میده به سمت یوزر ببره و با یه مقدارم کمتر، شاید به این اکوسیستم بیشتر و بهتر کمک کنه. ممنونم. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست دیگه، میشه سرویس اضافه کرد، نمیدونم بعد کن انواع اقسام سرویس ها، اینتگریشن ما بین اکوسیستم ها ایجاد کرد که یوزر فرض بفرمایید با یه مراجعه به کیف پول الکترونیکیش هر سرویسی پرداختی که لازمه بهره مند بشه. نمیدونم انواع اقسام شهری هست، فرض بفرمایید سرویس های حمل و نقل هست، تحصیل پرداخت، نمیدونم دولت الکترونیک هست، همه اینها که واقعیتش خود بانک نمیره دنبالش این کارا رو انجام بده، یه فردی باید باشه که یه ثرد پارتی باید باشه که بره اینا رو مجتمع بکنه و همین سرویس ها به نام مثلا فرض بفرمایید بگیم کارت به نام کیف پول الکترونیکی به مردم ارائه بشه در کنار اون، اینا شاید کمک کننده باشه. مرسی.
بسیار عالی، متشکرم. خب گرمی‌کنی حالا تو جنبندی ما گفتیم مردم همین الان هم دارن کارمزد میدن به واسطه سود تحصیلاتی که پرداخت میکنن، حالا مدیران محترم نظام بانکی تو گروه هستن، از 80 خورده میلیون نفر که قاعدتا همشون هم وام نمیگیرن، یه تعدادی که اصلا بانک عاشق اینن که وام کلام بدن، وام خورد ندن، درگیر مردم پایین دست نشن که حالا توی نکول وامی که دادن گرفتاری براشون ایجاد نشه، که درصد زیادی تو وامای بزرگ داره بانک خودشون حالا مدیریت میکنن، راحت ترن اونجا سرویس بدن، ولی همه مردم هم از وام استفاده نمیکنن که بگیم حالا این هزینه کارمزد دارن تو اون سودی که پرداخت میکنند رو اونجا دارن دوباره برمیگردونن به نظام بانکی. درصد خیلی زیادی از مردم هم بدون استفاده از وام هستن که اگر قرار باشه اینجا دوباره کارمزد پرداخت کنن قضیه متفاوت میشه. حالا شما توضیحاتتون رو کامل تر بدید. اینجا دوستان همه چون دارن از کسب و کاری میگن، از سمت زاویه دید مردم هم بهش بپردازیم. بالاخره یه عامل اصلی هم تو این فضا مردم هستن که اینا رو ما نادیده داریم میگیریم تو این فضا، فقط به فکر کم نشدن درآمدهای پی اس پی و شاپرک و خدمات هستیم. فکر کنم سمت مردم اعتماد ایجاد بشه که نه ما هم یه اتفاقی واسه میفته، چنانچه این درآمد ایجاد بشه، دستی بهش نخوره یا حتی اضافه تر بشه، برای من کاربر مشتری بانک هم قرار سود تحصیلات کمتری بدن یا وام خورده بیشتری داده بشود منم بتونم به راحتی استفاده کنم، اونم یه قصه دیگری است. بفرمایید آقای گرگانی.
بله، واقعیت این است که باز من مجبورم از همین صحبتی که بهش اشاره کردم شروع بکنم و اون این که این مسئله یک مسئله با ذینفعان متکثر و با تضاد منافع بعضن هست و لذا جمع کردنش و سر شکل دادنش کار بلند مدت، سر صبر و حوصله و بعضن با چالش ها و تنش هاییست. ببینید هر کدوم از این پیشنهادها یک سویه ای از موضوع رو پوشش میده، یک سویه های دیگری رو دچار مشکل میکنه. در فرمایشات من واقعا خیلی استفاده کردم. حالا جناب باباپور بخاطر تو همین اکوسیستم ما هم بودیم، نسبت به فرمایشات ایشون سنس مستقیم تری داشتم. جناب صمدی از یک جای دیگری که بحث‌های اپراتوری و موبایل بود هم همون فیدبک رو به ما دادن که برای من جالب بود. آقا اکوسیستم رو به سادگی نمیتونی دست بزنی. اکوسیستم در مقابل آنچه که هست و موجودیتش مقاومت میکنه. بد است، خوب است، هرچی، این یه واقعیتیه که داره. راستش من به لحاظ کارشناسی اینو از زاویه کاملا شخصی خودم عرض میکنم، کاملا موافقم که ما باید الان کارمزد رو بازنگری کنیم، به ویژه شتاب و شاخره. آقا قیمت تمام شده معلومه، اصلا قانون ما رو موظف کرده این کارو بکنیم. ولی یادمون باشه اکوسیستم مقاومت میکنه. من یه مستاقی بگم اینجا دیدم، فکر میکنم اشتباه نکنم، اشتباه کردم اسلام بفرمایید، آقای امیری اشاره کرد که آقا ما اومدیم واقعا هم پیشنهاد خوبی دادم. من واقعا پیشنهاد پرداختیارا رو دوست داشتم که آقا توی کارت نات پرزنت ها ما داریم میگیریم، داریم کارمزد میگیریم، بیاید توی کارت نات پرزنت ها این کارمزد رو صفر کنید. به هر حال توی مجموعه ای که درست شده بود تحت عنوان کارگروه ها و بحث میشد و اینها رفت. خب بالاخره اکوسیستم مقاومت میکنه. اونجا پی اس پی ها مخالف بودن، میگیم ذینفعن، البته اونا هم باید قانع باشن، البته اونا هم باید راضی باشن، ولی میگیم درک میکنیم مخالفت پی اس پی ها رو با این پیشنهاد، درک میکنیم. بو این که پرداختیارا میگفتن ما شما رو هم باهاتون قرارداد میبندیم، حاضر میبریم پولا رو بگیریم، این کارمزد رو به شما بدیم ها، ولی اونا مخالف. ولی جالب ترش این بود که البته اونا هم استدلال داشتن، حتی بانک هایی که داشتن الان این پولو میدادن یه تعدادشون مخالف بودن به ادله ای که حالا من نمیخوام واردش بشم. من فقط میخوام از این استفاده کنم و بگم این نکته ای که هم تو فرمایش آقای باباپور رد پاش بود، هم تو صحبت های جناب صمدی که اکوسیستم مقاومت خاص خودشو داره، همه هم نندازیم گردن. من نمیگم نداره ها، بله ممکنه شتاب و شفارک هم مقاومت خودشون داشته باشن، ولی خب وقتی بقیه دارن اینا هم دارن، این یه واقعیت، باید به این توجه کنیم. ولی در این که باید این اصلاحات بشه شکی نیست. یه نکته دیگه هم بگم، من برداشت خودمه، راستش در این حوزه من مطالعه کردم چون موضوع مورد توجه هم بوده تا یه سالهای اخیر. ما اصلا چیزی به اسم مدل استاندارد به گمانم نداریم و واقعا هم نداریم. کارمز چیزی به اسم مدل استاندارد نداره. فضای فرهنگی، فضای اقتصادی، فضاهای تجاری در کشورها، من تصورم این است که شرایطی دارن که اون مسائل و مدل کارمزدی رو دیکته میکنن. به طور مثال مرچنت فی، همین الان بیاید ببینید تو اتحادیه اروپا که یه مقداری درها رو روی بحث مقرراتی باز کرده، اصلا داره یه تغییرات زیربنایی میکنه و ما فکر میکردیم، من خودم اینجوری فکر میکردم چندین سال پیش، آقا مرچنت فی مدل استاندارد است دیگه، باید بنیم. من سال 93 که بانک مرکزی تلاش کرد، این چیزو بگم، این تو پرانتز اینو بگم یادتونه دوستانی که حالا قدیمترها همسن و سالهای ما، 93 ما تلاش کردیم، اعلام کردیم، یک مناظره تلویزیونی شد، حالا دیگه از طرف در واقع پی اس پی ها و طرفدارانش یکی دو نفر رفتن، حالا اسامی رو اینجا نیاریم، از اون طرف هم اصناف یکی دو نفر اومدن ته اون، حالا اون که سازمان یافته بودن، اون که آدم آورده بودن، اون پشت نشسته بودن دست میزدن. یکی از عزیزان اینجا هست میدونم یادمه، حالا اگه خواست خودش اشاره کنه، جزء کسانی بود که رفته بود مثلا به عنوان حامیان و اون بخش پی اس پی ها، خیلی غریبانه، خیلی کلاسیک، قشنگ معلوم بود یه جمع مهندس تحصیل کرده نشسته بودن و همینجوری هاج و واج اونور اومده بودن و دست می‌زدن و فریاد می‌زدن و سوت می‌زدن و مباحث انداز. خلاصه تهش این بود که آقا و ما این ور میگفتن استدلالشون این بود سمت بانکی و پی اس بی که هزینه داره، ببینید اینجوری این همه آدم کار میکنه چه خب از کجا بیاریم بدیم اینا. اونا ما گفتن آقا هزینه داره، باشه به ما پی اس بی بدید ما رایگان این سرویس رو میدیم. من اصلا نمیخوام بگم حرفشون درست بود، میخوام بگم این اکوسیستم مقاومت های از این دست داره، زینفعان متکثر داره، این زینفعان مدل های خاصی رو میرن جلو. اما برداشت امروز خودم رو بگم، من رفت کاری به اون حرفا ندارم، واقعا مدل مرچنت فی یک مدلی است که ویزا و مستر به واسطه غلبهشون در این بازار راه انداختن و نه تنها مرچنت فی میگرفتن، موقع کارت صادر کردن هم یه پولی از بانک میگرفتن. چرا؟ چون من میذارم تو ویزا و مستر بزنی. اصلا تو آمریکا و اون فضای دنیا که بر اساس فضای آمریکا تو بحث پرداخت شکل گرفت، دو فکتو این مقررات، ما میدونیم پی سی آی دی اس اس و اینها همیشه کدوم استانداردی که یه جایی استاندارد کرده باشه نیستن دیگه، دو فکتو هن، ویزا مستر این چند تا جمع شدن یه جایی رو راه انداختن، ای ام وی هم از همین جنسه، استاندارد نیست که، دو فکتو. اینا در واقع میگن ما قالبیم تو این بازار، هر کی میخواد کار کنه باید اینو فالو کنه، اگر نه نمیتونه به این شبکه وزشه، مردم هم سرویس میخوان، پس دوچار در واقع مشکل میشن. حالا اینکه مخالف کی بود و اینا تو اون جلسات بودن دیگه، من فکر میکنم اینکه بپردازیم به اینکه کی مخالف بود. پی اس بی ها اصولا هم نمایندگانشون هم اسماشون هم هست، میتونن خودشون اگر بودن بگن مخالف بودن. بانک ها هم یکی دو تاشون بنا به دلایلی مخالفت میکردن، میگفتن بهتر گونه دیگری اصلاح کنیم، اینکه کارمزد رو صفر کنیم اصولا اتفاق خوبی نیست، راه حلای بینابینی میدادن. حالا الان نمیخوایم واقعا به کارمزد به حوزه کارت نات پرزنت بپردازیم، به نظرم بحث به بیراهه میره، فقط گفتم یه پیشنهاد قابل قبول قابل تعامل دوچار در واقع پیشنهادهایی میشه که در واقع آدم فکر میکنه یه زینفی باش موافقه. حالا برگردم برزم، پس ما در مورد کارمز مدل استاندارد به معنی عامش و قالبش نداریم، یه سری بست پرکتیس داریم، بله میتونیم از اون بست پرکتیس ها استفاده کنیم. اصلی ترین قانون کارمز میگوید کسی که سرویس میگیرد باید پولش را بدهد. حالا وقتی ما وارد این اکوسیستم میشیم، چه کسی سرویس را میگیرد، هر کی از منظر خودش نگاه میکنه. حالا مثلا تو پیمنت باز پی اس بی میگه من سرویس میدم، تکلیفم روشنه، ولی کارت بانک صادر کننده، بانک پذیرنده، مرچنت، هر کدوم از اینا میگن آقا نه، کی گفته من سرویس قالبو میگیرم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل من اینجا سرویسو نمیگیرم، نمیخوام پولو بدم. بنابراین اینجوری نیست که ما بشینیم یه خطکش بذاریم بر اساس یه اصول استانداردی بگیم خب گر کنید تو 30% زین نفی 30% بده، مثلا فلان تو 20% 20% بده، این پیچیدگی وجود داره. یه نکته دیگه باید بهش توجه کنیم این است که واقعیتش اینه که قیمت عامل تنظیمگری باشه، این خیلی حرف قشنگی است آقای باباپور زد. ولی آقای باباپور عزیز ما یه قانون داریم، اون قانونم میگه که در خدمات بانکی ما با سیستم بانکی و سرویس دهنده ها موظفن که قیمت تمام شده را بگیرند و ولاغی. بنابراین راستش اینم یه جای قانون دسته سیستم و بسته، یعنی شما نمیتونی بیای با قیمت یه بازی بکنی که سوق بده. موافقم با شما کاملا، حرف درستی است که میشود با قیمت یه مقداری زائقه مشتری رو، نه همه مشتری ها ولی یه سری از مشتری ها، چون واقعا مردم تو این زمینه ها به نظر من هم فهمیده عمل میکنن، ولی بر اساس فهم خیلی فراگیر و نه یه دو تا چهار تای صفر.
حتی اگر کنی این بخش از حرفتون قانون دستتون رو بسته که درسته، ولی الان ما
تو قانون دستمون رو بسته ندارم، واقعیت داری کف زمین رو میگم.
نه نه، شما اینجا که به عنوان کارشناس تایید کردی شتاب و شاپرک قیمت تمام شدهش مشخص نیست و
نه نه گفتم مشخص نیست، گفتم خوب است مشخص شود و اگر لازم است بازنگری شود. بله
مشخص نیست دیگه،
آخه من مسئول مشخص کردنش نیستم. نه آخه آقای من که مسئول عرض کردم این حرف درستی است. آخه شما یه چیزی داری میگی که بعداً ممکنه درست نباشه، مشخص است حتما، ولی میگم این حرف خوبی است در عامه که آقا همه سرویس ها قیمت تمام شدهش مشخص بشه. بعد قانون اینجا برای این که ما با اون، چون آقای باز با پوری حرف درست میزنه، میگه ما از این عامله استفاده کنیم، دارم میگم این عامله یه جای قانون میگه که تو قیمت تمام شده رو باید بگیری. بنابراین اگه به این اجازه دیگه من
الان قیمت تمام شده شتاب شاپره که معلوم نیست برادر، هیچ کی اعلام نکرده رسما اینو.
اعلام شده. آقای باشه، من واقعیتش این است که در این زمینه اصولا خیلی درگیر نیستم، نمیدونم. حتما وقتی همچون قانونی وجود داره یه همچون مانیتورینگ هایی هم وجود داره، ولی من با شما اظهار موافقت کردم که به معنی کارشناس طرفدار اینم که اینا شفاف بشه و این حرف خوبی است. ولی به هر حال پس از این رد اگه اجازه بدید رد شیم، اشکال نداره قربان؟
بله نه رد
با به حرف درست نیست. این معنیش این نیست که معلوم نیست، ولی خیلی خوب است که معلوم بشه و تعریف بشه و شفاف بشه. این هر حرف درستی است. پس ما وقتی می‌خوایم از قیمت به عنوان یک عامل تنظیمگری استفاده کنیم که در خیلی از کشورهای دنیا مثل آب خوردن ممکنه اتفاق بیفته، آقای بابپور عزیز، اینجا ممکنه که دستمون بسته باشه، ولی معنیش این نیست که اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. این هم یه نکته. خود دوستان اشاره کردن، بله یه جاهای مردم حاضرن کارمز بدن. دوستان من فکر می‌کنم، حالا البته فکر می‌کنم آقای افسری بود، یکی دو تا دیگه از دوستانم اشاره کردن، تو خود صحبت‌های آقای صمدی گرامی بود، ما یوزر اکسپریانس رو فراموش کردیم. من فکر می‌کنم کلید این مسائل که یوزر اکسپریانس. ببینید ما روزی که مثلا یه مفاهیم مثل اوبر تو دنیا اومد یا تو ایران، حالا مثلا این سرویس دهنده‌های اینترنتی حمل و نقل اومدن، واقعا تصور این که مگه میشه بالاخره مردم عادت کردن شماره رو برمی‌داره، من مشترک شماره فلان بفرست بیاد فلان جا، تمام. خب حالا البته اونا مانورایی کردن، کارایی کردن. من میخوام بگم که حقیقتا اون چه که مهمه این است که ما یوزر اکسپریانس رو نباید فراموش کنیم. یوزر اکسپریانس یک موضوع بسیار کلیدی. مردم آمادگی دارن، حالا در سرویس های پایه بانکی، البته این قیمت تمام شده هست، در سرویس های ارزش افزوده و مثلا فرض بفرمایید این که فینتکا بیان یه سرویس های اکسترایی بدن و قیمت های غیر از اون در واقع قانون بگیرن، دست بازه. اتفاقا جذابیت قضیه همینجاست که شما بتوانید سرویس ها رو به گونه ای ارائه کنید، این کیف پول رو به گونه ای ارائه کنید، روش ارزش افزوده هایی بدهید که مردم انگیزه پیدا کنن بدن. باز من میخوام یه مثال بزنم، میدونم برخی از دوستان ممکنه روش مناقشاتی داشته باشن، ولی بالاخره برای اینکه مفهوممو برسونم و عرایزمو تو این مقطع به پایان برسونم میزنم. ببینید الان نه، ما یه چند ماهی متاسفانه حالا میگم متاسفانه از این منظر که لازمه بشه ها، ولی خب اتفاقی است که افتاده، اینکه آقا مردم فکر میکنن که شبکه پرداخت بحث مالیات بهش وصل است و حالا از جای دیگه برن نخواهد بود، و البته مالیات موظف است که بره به اونجا هم رسیدگی کنه و حتما باید این سیستم فراگیر باشه، ممکنه که احساس کنی یه مقداری تمایل پیدا کردن برن به سمت کارت به کارت. ولی این حرفی که من میخوام بزنم مال قبل از اینه، از قبل از اینم این تجربه چون یک تجربه جذابی بود و یوزر اکسپریانس خوبی میداد، واقعا پرداخت کننده و دریافت کننده بدون اینکه در مورد کارمزدش با هم دیگه مناقشه ای بکنن به راحتی این کارو انجام میدادن. و ما توجه کنیم دنیا هم داره میره به این سمت. آخه ببینید خیلی خوب ما میگیم کارت به کارت غیر استاندارد فلان اینا، که البته من شخصا فکر نمی کنم خیلی غیر استاندارد باشه، ولی حالا بخیر مشابهش تازگی ها داره البته پیدا میشه زنی کردش. اما خب ببینید آی پی که داره به سرعت فراگیر میشه و ما هم باید راش بندازیم، اینستنت پیمنت، پرداخت لحظه ای. از اون طرف دایرکت دبیت به هر حال سر کلهش تو دنیا سالهاست که پیدا شده و به عنوان اسکیم پایه وجود داشته. ما با کانال های متعدد مواجهیم، قرار هم نیست همه این کانال ها موفق بشن. دوستان عزیز شما همه اساتید این حوزه اینجا حضور دارید، بریم نگاه کنیم ببینیم ما کارمزد های لارستانی اشاره کردم، بله قربان، ما طرح موفق کارمزد کیف پول چقدر تو دنیا موفق داریم. واقعا قرار نیست هر سرویسی میاد حتما داره نفوذ کنه کار خودشو بکنه الا و لابد. به هر حال رگولاتورها یه سری رگولیشن میذارن، سرویس دهندگان یه سری سرویس میدن، بعضیش مورد استقبال قرار میگیره بعضیش نمیگیره. ما کیف پول موفق تو دنیا کم تجربه شکست خورده نداشتیم. ویزا و مستر رو عرضم به خدمت شما و استارباکس و دیگه مثلا بودیم توی حوزه دیگه تا سامسونگ و اپل و همه اینا تلاش کردن، هیچ کدوم به عنوان یک در واقع بسپرتیست فراگیری که یک کار عجیب غریب بکنه یا تونستن اون تجربه رو در واقع جا بندازن و تبدیل بشن به یک روش و مدل قالب عامل جا افتاده. چند تا تجربه موفق داشتیم، مثلا امپزا تو آفریقا بود که اصلا حالا مبتنی و بیشتر جی اس ام و در واقع جناب صمدی حتما بهتر اونورش اشراف دارن به خاطر تعداد آن بانک تا اونجاست. پی تی ام توی هند که باز به خاطر آن بانک تا اونجاست، برای اینکه یه موبایل ساده و امکانات از این دست اونجا کیف پول فراگیر شده و ترکیب علی پی و در واقع ویچت توی چین. ما قرار نیست همه کانال هامون الا ولابد قسم بخوریم که باید بیاد و نتیجه بده. ما البته یه صورت مسئله داریم، دارم سعی میکنم دیگه عرضم خلاصه کنم آخرشو، ما یه صورت مسئله داریم که خوب است که ما کارمزدامون رو با تجدید نظر کنیم، بار کارمزدای ریز و کارمزدش رو از رو دوش بانک ها به یه نحو مناسبی متعادل کنیم برداریم، اکوسیستم دست نخوره که پس بزنه، و در این حال یک روش هایی اگه کیف پول جواب بده خیلی خوبه، ممکنه ترکیبات دیگری وارد این بازار بشه و این کیف پول اصولا حتی جواب هم نده، کما این که عرض کردم بزرگانی مثل مثلا اپل و سامسونگ و اینا بودن که مدل های کیف پولشون ضرورتا به اون نتایجی که پیش بینی می‌کردن نمی‌رسیده. باید یه مقداری واقع‌گرایانه به موضوع نگاه کنیم، حوصله به خرج بدیم و این بحث رو ببریم جلو تا به نتیجه مطلوب برسیم. خیلی ممنونم.
جناب افتاده، من فکر میکنم بله اگر اجازه بفرمایید من دو تا فیرو فرمایش جناب گرکانی
یه اجازه بدید، ما روال برامون اینه که به وسط برامون که میرسیم یه موسیقی 3-4 دقیقه پخش میکنیم، دوستان یه تنفسی بکنن و برگردن. بسیار. اجازه بدید ما بعد از این برگردن، از اواسط برامون که رد شدیم به سه بخش از برنامه رو رفتیم، اولا یک چهارم برنامه باقی مونده، ما یه موسیقی چهار دقیقه
چون تو ادامه بحث جنکانی بود گفتم اشکال نداره.
بعد آره بعد از هم موسیقی برمیگردیم خدمت شما. مرسی.
بله
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده، ساده ها واسه یه زرنگ و سوژه یه سو استفاده. یکی ساده است مثل من، همش فکر دیگرون، یکی زرنگ مثل تو، تو نخه کندن از اینون، تو نخه کندن از اینون. یه آسمون آبی اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. ساده ها زرنگا که با هم قهری نمیشه، دنیا بدون خنده شوخی سرش نمیشه. فکر یه لقمه نونیم، فکر کرای خونه، بابا اونی که اون بالاست روزی رو میرسونه، خودش روزی رسونه. یه آسمون آبی اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق من پر خورشید، مثل روزم روشن.
ز ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشند. باید اشاره کنم که دیجی پی بازوی فینتکی دیجی کالا سرویس دیگری به نام ریفاند یا بازگشت وجه داره که بازگشت مبالغ مربوط به کالاهای مرجوع شده رو به حساب کاربر تسهیل و به تسویه آنی نزدیک کرده. علاوه بر این کیف پول دیجی پی با فعال کردن ویژگی‌هایی مثل شارژ خودکار و پرداخت حق اشتراک به تحقق رویای پرداخت‌های بدون کلیک بسیار نزدیک شده. لینک وبسایت دیجی پی در توضیحات مربوط به این اپیزود در دسترس شماست. علاوه بر این کیف پول دیجی پی با فعال کردن ویژگی‌هایی مثل شارژ خودکار و پرداخت حق اشتراک به تحقق رویای پرداخت‌های بدون کلیک بسیار نزدیک شده. لینک وبسایت دیجی پی در توضیحات مربوط به این اپیزود در دسترس شماست.
بله متشکرم، بسیار عالی، ممنون که ما رو دنبال کردید. من فقط یه توضیح بدم، امروز سایت آپارات متاسفانه توی استریمش مقدار مشکلاتی بود، یه چند دقیقه ما اول برنامه رو از دست دادیم، ولی خب دوستان اگر تمایلی دارن روی آپارات و سایت عصر پرداخت میتونن برنامه رو دنبال بکنن. خب آقای باباپور، حالا اینجا این بچه زرنگو و بچه ساده آخرش تش همه دنبال یه خندن و یه روزی نصف و نیمی که جلو ببرن، حالا همه زینفان این وسط گرفتاری های چیز دارن، کسب و کاری دارن. حالا توضیحات شما رو بدید، ما باز به حوزه کسب و کاریش مقدار بیشتر برگرد.
من ممنونم از دوستانی که دارن کامنت میذارن، زحمت میکشن، نکاتی رو مطرح میکنن که خب ادامه بحث رو داره سمت و سوش رو مشخص میکنه. جناب گرکانشاد، جناب آقای سمدی هم همینطور. من سه تا پارت میکنم، خیلی کوتاه این موضوعات رو میگم که انجام بشه. یکی این که من تو پیرو فرمایش جناب گرکانی نژاد، این که توصیه ها یا پیشنهاد هایی که میشه یک خطکشیه که زوایای مختلف دیده نشده، من پیشنهادم این است که اینطور نیست. اولا قانون یا قاعده رو برای عموم می نویسن، یعنی وقتی ما منحنی آمار رو می کشیم معمولا دو طرف زنگوله که اون 5% بالا و 5% پایین است که معمولا اینها رو تو قاعده کلی نمیشه گنجون، از بحث تصمیم گیری خارج می کنن و سعی می کنن قانونی حاکم کنن که اون وسط منحنی و زنگوله رو بتونه پوشش بده. پس بنابراین قانونی اگر بتونه 75% رو بتونه پوشش بده، قانون خوبیه. پس بنابراین میشه اجرا کرد. دو نکته که وجود داره، من میخوام بحث رو ببخشید، البته این سیاسی نیست، ما تجربه 40 سال به هر حال بعد از انقلاب رو داریم که به چه نوعی مکانیزم قیمت رو تو جامعه جاری کردن. این دیگه راحت ترین چیزی که ما دیدیم دیگه، شما وقتی میخواهید یه مدل ریگ قیمت، تهش هم مردم پرداخت کردن، شما وقتی میخوای یه کالای رو گرون بکنی یه کالای ارزونتر کنارش میذاری و میگی مردم مختارن میتونن برن از اون استفاده کنن. من قاعده بنزین رو بهتون بگم، شما دیگه اینو علاحته کنید. البته الان عرض میکنم شما این
الان مملکت به تپ میگیرن، به مرگ راضی میشن مردم، اینجوریه.
آره ببین همین دیگه، حالا شما اصطلاح مثالشو میزنید، من میگم اینه، شما یه عددی رو، یه فشار رو تو بالا میارن، بعد یه فشار پایین رو میذارن با یه فاصله نفس کشیدن پایین، بعد میگن اگه دوستان میخوان از این مسیر برن. ببینید قاعده این اینه، آخرش هم مصرف کننده میده چه اتفاقی. فقط اون یه هفته اول مردم برای اینکه سرگرم بشن یه ذره مصاحبه میکنن. تو بحث همین کارمزدهای بانکی هم که بانک مرکزی اخیرا ظرف این 2-3 ماه گذشته اینو تغییر داد، دیدید که اومدن تو مصاحبه کردن فلان، تموم شد موضوع، ظرف 1-2 هفته موضوع جمع شد. یعنی ما این تجربه رو داریم. اصلا بحث این که به هر حال مردم به هر حال مشکل پیدا میکنن اینها نیست. اگه دولت تصمیم بگیره، اگر حاکمیت تصمیم بگیره، اتفاق بیفته میفته، یک هفته بعدم این موضوع جا میفته. نکته ای که وجود داره، من میخوام بگم این بحث قیمت رو شما ببینید، چون علت العلل، من دارم میگم شما علت العلل رو اگه ریشه کاوی نکنید بقیهش پروژه ها شکست میخوره یا ناموفق یا نیمه موفق خواهد بود. من دلیلش اینه که انقدر تاکید میکنم رو این بحث. اگر به جنبندی برسیم، شما میام میگم بنزین 3000 تومان، بعد میگم بنزین 1500 تومان هم هست، مردم میتونن برن بزن، انقدرم سهمیه بهشون میدیم. خب و مردم میرن انتخاب میکنن، اعتراض میکنن، بعدش هم میره درست میشه. من نکتم اینه که میگم دارنده کارت بده، من بحثم نیست که پذیرنده زینف نیست. خیلی از دوستان تو کامنت گذاشتن که پذیرنده باید، من میگم همین که جناب گرکانی گذاشتن، ما کجای اقتصادمون، کجای شبکه بانک داریمون 20% 30% منطبق با شبکه اداره بانکای بین المللیه؟ اینطور نیست. تو کجا تورم 40% بانک 18% سود میدن؟ کجا بانک ها میرن تو تسهیلات این همه ران تو و بحثای دیگه. پس من بنابراین این نیست. نکته بعدی مدل کارمز تو یه ضرب حل نمیشه. من اینو دارم میگم مستقیما طرف بحثم جناب گرکانی نژاد. مدل کارمز باید تو دو ضرب اتفاق بیفته. شما نمیتونید در یک واحد در یک عام در چند تا جبهه بجنگی. شما اگر بخوای بازیگرای فعلی رو کوچکترین نقشاشون رو کم بکنید یا زیاد بکنید یا بخوای دست ببرید به اینکه سهم شاپره کم بوده چرا الان زیاد بوده، این موفق نخواهد. شما در وهله اول همه بازیگرا باید احساس امنیت کنن از درآمدهاشون، فقط منشأ پرداخت با تغییر پیدا کنه. برای منشأ پرداخت هم باید جایگزین براش بذارید، یعنی جایگزین بذارید که یک مدل دیگری رو با درآمد با هزینه بسیار پایین‌تر براش بانک مرکزی یا شاپره یا شبکه حاکمیت رگولاتوری براش دیگه میتونه از اون استفاده کنه. مجبور به استفاده از این شبکه پرداخت نیست و تمهیدات لازم برای اینکه زینف ضرر نکنه و حتی خیلی خیلی از قبلترم بهتر عمل کنه وجود داره، براش راه حل گذاشتیم، فقط باید استفاده کنه. این یه نکته، من اینجا بحثم میبندم. نکته بعدی میشه بحث کیف پول. من به نظرم کیف پول اگر اون بخش اول عرایض بنده یه بار این رو با این بحث که ضرب اول رو به این ترتیب بعد ضرب دوم برن حالا کارشناسی کنن، که به نظر من هیچ وقت هم موفق نخواهد شد، چون همه این بازیگرا میرن تو این که سهم من از اون بیشتره، شما میگید مثلا نه شما 10% سهم داری، میگه چرا، من میگم 15. دعوا تو اون سالهای سال تو این پیش خواهد اومد که شاپرک خواهد گفت هزینه من انقدر، پی اس پی خواهد گفت انقدر، اون راند دوم هیچ وقت اجرایی نخواهد شد و راند اول با یه تصمیم میشه اتفاق بیفته. کیف پول به نظر من 100% عملیاتی شدنش میتونه پروژه بسیار موفقی باشه و مورد استقبال عمومی همه مردم قرار بگیره، مشروط به این که به این مدلی که من عرض کردم میتونه اتفاق بیفته. الزامات مربوط به کیف پول الان اگر بخوام بگم بدون حداقل میخوام بگم قوانین کلیش منطبق بر شرایط بازار نیست، یعنی قطعاً اگر ما توسعه کیف پول از طریق فینتک هاست قاعدتاً این سند خیلی متضمن این موضوع نیست، بیشتر راهبرهایی که از یه لول بالاتر رو میبینه، بنابراین باید یه تغییراتی تو اون صورت بگیره. در ارتباط با موضوع قانون که میگه بانک سود ندهد، تو پیرو فرمایش آقای صمدی بود اینکه منابعی یا منافعی رو به خاطر اینکه بحث خلق پول صورت نگیره برای بانک‌ها دیدن که این حساب نمیتونه سودی بهش تعلق بگیره و منافع برای مترتب باشه. اگه منافع مترتب نباشه چه چیزی وجود دارد که سازمان‌ها یا افراد بیان کیف پول رو بیان گسترش بدن و منابعشون رو در حساب‌های کیف پول نگه دارن؟ اگر بانک از این حساب نتونه در جاهای دیگه استفاده بکنه به هر دلیل و منافعی رو کسب کنه و این منافع رو شیر کنه با بقیه طبق استانداردی که اون خلق پول صورت نگیره، یعنی با مکانیزم هایی که اضافه تر از اون چیزی که وجود داره خلق پول صورت نگیره، چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ منی که اگر در شبکه آنلاین دارم این کار مزد میدم، اگر ببرم پولم رو شارژ کنم در حساب کیف پول، به ازای هر 5 تا تراکنش که میزنم مثلا بتونم یه تخفیف 200 تومانی تو شارژ پنجم نتونم بگیرم، شارژ ششم نتونم، این 200 تومان از کجا باید پرداخت کنم؟ قاعدتا از محل این منابعی که اونجا در جمع میشه و این منابع به هر حال میتونه بعداً منافعش بیاد در کل توزیع بشه به نسبت موجودی افرادی که وجود داره. الان تمام افرادی که فعالن، من مثال بزنم جناب افتاد، مثلا شهرداری ها با همکاری با مجموعه شهرداری ها داریم در یک دو تا از استان ها که اینها میگن آقا ما اگر اومدیم به کل شهروندامون کیف پولی دادیم که دارن شارژ میکنن خدمات اتوبوسشون رو، سینماشون رو، متقابلا حتی اگر دارن یه سری سرویس دارن به بقیه میدن، در مقابلش کیف پولشون رو شارژ میکنن، نمیدونم مثلا پت نوشابه میده اون مثلا کیف پول اینو شارژ میکنه، همون کسی که میاد از خیابون جمع میکنه، میخوام بگم این تعاملات میاد در یه حساب جمع دیگه. خب میگه بابت این حساب من چی میدید؟ اگر این حساب بر من اگر منافعی نداشته باشه، اگر حداقل یعنی اتفاقات من روی نتونم مطمئن، برای چی من بانک شما کار کنم؟ یعنی این وجود داره. قاعدتا این حساب وقتی این منابع در یه بانک جمع میشه، به هر حال باید یه منافعی رو برای دارندگان مترتب باشه که در قانون جدید منع کرده، که چه به صورت رسمی به صورت سود کارمزد و چه غیر رسمی و بحث دیگه. بنابراین این بخشنامه دوم، بخش دوم عرایض من اینه که قطعا کیف پول در صورت اصلاح بخش اول میتونه موفق باشه. یه مقدار قوانین و بخشنامه الزامات باید اصلاحاتی داشته باشه، تیزیاش گرفته بشه، بخش‌های مختلفی که حوزه کیف پول میتونن در توسعش کار کنن باید وظایف اونها دیده بشه. بخش سوم قضیه میرسه به صحبت‌ها فرمایش شده جناب آقای امیری. آقای امیری اشاره کردن که ما کارمزد میگیریم، کاملا درسته و من این خدمتتون میگم مصرف کننده فهیم اگه احساس کنه سرویسی رو داره میگیره که دیگران در شرایط مشابه بهش این سرویس رو نمیدند و اگر بخواد این سرویس رو بگیره متضمن یه هزینه‌های اضافه تر از خودش هست، قطعا اون کارمزد رو پرداخت میکنه. مثال بزنم، ما در زمانی در پی اس پی قبلی که من همکار بودم در اونجا کارمزد میگرفتیم، تسویه دو ماه هم انجام میدادیم، کسی هم هیچ مشکلی نداشت، تازه دعاگون هم بودم، میگفتن خدا پدرتون رو بیامرزه که مثلا شما دارید پول ما رو یه ماه میدید. بعد یه پی اس پی دیگری اومد گفت آقا یعنی چی؟ من سقف میذارم 1500 تومان، الان هم جزو یکی از اون پی اس پی اول دومی که الان تو بازار هست، 1500 تومان یعنی چی سخت کارمز آن لیمیتد باز باشه؟ وقتی این گزینه شد خیلی هم رفتن به اون سمت، گفتن آقا راست میگه، این حرفش منطقیه، شما برای چی تو بیزنس من شریک شدی؟ شما داری یه پولی از یه کسی میگیری میدی به یه نفر دیگه، بنابراین باید شما سقف بذارید. ما رو مجبور کردن بابت اون خدماتمون سقف بذاریم. حالا آقای امیری تو حوزه پرداختیاری سرویس رو میدهد که پی اس پی ها نمیتونن اون سرویس رو بدن. اگر پی اس پی ها اون سرویس رایگان بدن مطمئن باشه آقای امیری خیلی از پذیرنده‌های فعلیش میرن سمت اون. یا اگر در شرایط کارمزد مساوی بخوان عمل کنن باید آقای امیری سرویس بالاتری بدهد بتونن پذیرنده رو نگه داره. من بس بنابراین برمیگردم به اون عرایض اولم. قاعدتا ما در مدل کیف پول اگر سرویس بهتری رو ری بکنیم، اگر بتوانیم خدماتی متمایزتر ری بکنیم، قطعا میتواند اون راهبر در حوزه کیف پول موفق‌تر عمل بکنه. ولی مشابه یا چیزی نباشد که هزینه دیگر پایین تر از اونی بخواد اعمال بکنه. این رو حتما میخوام اینو این بحث بشه، چون نکته‌ای که وجود داره که ما اگر الان میتونیم در کارت نات پرزنتا میتونیم یه کارمزد رو بگیریم ولی بقیه نمیگیرن، به خاطر اینه که ما سرعت عملمون، نوع سرویس دهیمون و خدمات جانبی که داریم میدیم مشابهش در بازار نیست، یا اگر هم در شرایط مشابه هست ما یه سرویس سرعت عمل، اطمینان یا سرعت تضمین تراکنش داریم که دیگران ندارن، پذیرنده تایید میکنه که این کار اتفاق بیفته. من بنابراین این سه بخش رو به این ترتیب تقسیم میکنم که میگم حتما باید علت العلل باید درست بشه، این یک. اگر علت العلل درست شد بخش دوم میتونه کیف پول در کشور ما عملیاتی بشه به راحتی. من اعتقاد دارم، یعنی حاضرم در بحث هایی که حضوری ساعت ها من رو به طور ریز عنوان کنم که این بحثی که من اشاره کردم قابلیت اجرا دارد. تمام پروژه های بانک حاکمیتی به همین ترتیب عمل شده. حتما باید مدل کارمزد در دو روند انجام بشه، در دو تا راند. راند اول اصلا نباید زینفا و بحث های تحلیلی و تئوری بخواد انجام بشه که زینفا محاسبه بشه. همین بحث مشکل ما 3 سال 4 ساله هنوز میگن دارن روی اون مدل کارمزد دارن کار میکنن، هیچ خروجی نخواهد نداشته و یا هیچ خروجی موثری نداشته. بعد از اون من یکی از راه ها کیف پول، حالا به نوع چه به صورت فیزیکی و غیر فیزیکی و عرض کنم خدمت شما، میتونه تو کشور یک راهگشایی برای پرداخت مدت تراکنش های ریز ما باشد.
ممنونم. حالا فقط کوتاه‌تر خلاصه تر بگید که به همه سوالات برسیم. ممنون میشم ازتون آقای گرکانی، آقای صمدی. آقای صمدی تا اینجا کار بیشتر مدیریت کردن، خلاصه گویی رو یه مقدار رو دوستان دیگه هم رعایت کنم ممنون میشم. آقای صمدی ما برسیم به عزت عالی. با توجه اینکه حالا شما تو حوزه اپراتوری دارید کار میکنید، معمولا اپراتورهای تلفن همراه تو این حوزه در دنیای خارج از مرزهای ما پیشروتر بودن. میشه در مورد تجربه اپراتورها توی سایر کشورها بگید و نهایتاً فکر میکنید راهکار خودتون برای اینکه اپراتورها هم بتونن توی ماجرای حالا نه تنها کیف پول، توی حوزه مالی کشور این مشکلاتی که بر سر راهشونه این موضوعات بتونه برطرف بشه؟ خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. واقعیت امینه که آقای گرکانی هم فرمودن اگه تجارب موفقی وجود داره در دنیا، یه سرش حداقل در کشورهایی که آن بانکت هستن، بیشتر البته خود اپراتورها هستن. و حالا اگر بخوایم حد آماری هم صحبت بکنیم، الان شاید نمیدونم در دنیا، من جی اس ام اون روز نگاه میکردم چیزشو، شاید 1.2 میلیارد رجیستر شده برای همین بحث موبایل مانی وجود داره و الان در حال حاضر 300 میلیون شاید ماهانه مثلا از این سرویس استفاده میکنن، یعنی لایو. و خب این خود این چیزها خیلی کمک کرده به اون کشورها در یه جاهایی حتی به توسعه بعضی سرویس‌های دیگه شون، یعنی مثلا یه اجیسن سکتورهایی مثلا فرض فرمایید بیمه و اینا رو هم تونسته که این بحث کیف پول الکترونیکی توسعه بده. و خب یک بحث خیلی یک تجربه خیلی موفقی هم وجود داره مثلا علی پی و ویچت در چین که میگم اونها هم بیشتر از اون چیزی که نفع بردند ایجاد یک اکوسیستم حول مثلا فرض فرمایید هوش پرداخت بوده، نه لزوما خود پرداخت. خب و این همون چیزیست که فکر میکنم که اگر قرار ما بخوایم به سمتش بریم ما هم باید همونو یه جورایی یا نه که بگم کپی کنیم، باید با همون اپروچ بریم که فرض بفرمایید بتونیم در داخل اکوسیستم اپراتوری و پارتنرهایی که داریم بتونیم این بحث کیف پول رو راه بندازیم. در مورد سند حاضرم واقعیتش اینه که خب اگر بخوایم اگر همین سند اگر نخواد اصلاح بشه یا خود اپراتورها باید برن مؤسسه مالی اعتباری بشن که حالا من نمیدونم بانک مرکزی این امکان میده یا نمیده، اگر خیلی بانک ها بخوان فرض فرمایید خوب عمل نکنن، یا اینکه خب ما فکر میکنیم که مسیرهایی برای همکاری با یه مقدار تغییر در همین سند و قوانین و مقرراتش و دست راهبرا رو باز گذاشتن میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه این بحث کیف پول در کشور که مزایای اونم میتونه مردم استفاده بکنن. فرض فرمایید شما همین الان یه رقابتی شکل بگیره در این حوزه هم از لحاظ اینکه یه چوب مشخصی وجود داشته باشه که به جنگ قیمتی نیفتند یا فرض فرمایید رقابت به سمت نابود کردن صنعت نره، میشه خیلی راحت مردم به سرویس مردم داد، سرویس خوبم ارائه داد و کمک کرد که این در کشور شکل بگیره. من گفتم ما نه تنها ما که فکر میکنیم که راهه اینکه این شکل بگیره همینه، اپراتورها، فینتک ها، نمیدونم یا دیجیتال سرویس پرووایدرهای دیگری که در کشور هستن، اینا باید وارد بشن و آخرش بشه یه سرویس خوبی ارائه داد به مردم. الان با وضعیت فعلی با قانون فعلی من فکر میکنم این بار سخت خواهد بود که بانک ها خودشون با این شرایطی که تو این چیز خواهد بود، تو این سند اومده، بتونن به راحتی شبکه پذیرندگی ایجاد بکنن، به راحتی مثلا فرض کنیم بیزنس مدل های مختلف توسعه بدن، به راحتی با مردم تعامل داشته باشن. یه مقدار این سخت خواهد براشون، بنابراین اجازه بدن یه مقدار این سند تغییر پیدا بکنه، دست راهبرا رو باز بذارن و به سمتی حرکت بکنیم که این بازار توسعه پیدا کنه. خیلی ممنون.
تشکرم. البته آقای صمدی فکر کنم اپراتورها حالا وارد همکاری‌های استراتژیک هم با شبکه پرداخت ما شدن اگه اشتباه نگم. حالا شما سمت بانک سامان با بلو بانک یه سهامی هم منتقل شد به ایرانسل، درست میگم؟
بله، ما یک پارتنرشیپ حالا استراتژیک طبیعتا با بانک سامان دنبال میکنیم، ولی خب این محدود به این نیست که مثلا فرض کنید بانک سامان باشه و طبیعتا میتونه بانک های دیگه باشه، چون آخرش اون چیزی که مهمه این هست که خب کدوم بیزنس مدل و کدوم نوع همکاری میتونه به ما سود بیشتری یا منافع بیشتری رو برسونه و در کنارش مشترکینی که از اکوسیستم ما استفاده میکنن بهتره و راحت‌تر و راضی تر باشه.
بسیار عالی. حالا من یه تبلیغ هم از سرویس جدید خودمون که همون سریال های صوتی عصر پرداخت هستش در قالب برند جدیدمون لرن اودیو بکنم. سریال دوم ما در حوزه ظهور بانک های مخابراتیه که بخش قسمت دومش هم این هفته پخش شد با همراهی همراه اول. حتما پیشنهاد میکنم دوستان مثلا توی حوزه بانکی از اون سایت عصر پرداخت و کست باکس کانال لرن اودیو رو اگر سرچ بکنن این سریال رو دنبال بکنن. این که همکاری اپراتورها و بانک ها کجا میتونه برای هر دو عملا صنعت بتونه آورده بیشتری داشته باشه، اونجا داره مرور میشه تجربیات جهانیش. حتما پیشنهاد میکنم اون سریال دنبال بشه. خب آقای گرکان، من چند تا سال دوستان پشت صحنه به من رسوندن، حتی توی گروه هم یه چند تایش عنوان شد. این بحث سویچ تعامل پذیری رو آقای گرکانی اگر امکانش هست یه مقدار باز بکنید. واقعا چرا باید بانک مرکزی میومد سویچ تعامل پذیری به صورت انحصاری ایجاد میکرد و عملا خودش بشینه وسط تراکنش های کیف پول؟ دلیلش چی بود؟ گرکانی شما تو جلسات کارشناسیش بودید.
بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبت دوستان که اینجا. در این که ما وقتی حرف از اوپن لوپ میزنیم نیاز به اینتراپرابیلیتی هست که خب تردیدی درش نیست. این اینتراپرابیلیتی باید یه جوری انجام میشد، یا باید میرفتیم به سمت این که حلقه های مش تو در تو تشکیل بشه، یا اینکه یک سویچ اینتراپرابیلیتی رو اندازی بشه دیگه، یعنی راه دیگری وجود نداشت. معماری پرداخت و بانکداری در کشور و زائقه سیاست‌گذاری و نظارتی در رگولاتور پولی کشور به این شکل بوده که اینجور مواقع رو به این شکل هندل می‌کرده. بنابراین یک نیازی بوده، باید انجام می‌شده. مدل‌های مش و غیره که البته باز در جلساتی مثلا پیرو بحث‌های اوپن بانکینگ، برخی از دوستان این جلسه حاضر هم اونجا بودن، صحبت‌هایی شده که آروم آروم باید واقعا رگولاتور بانک مرکزی هم به مدل‌های غیر متمرکز فکر کنه. واقعا من فکر می‌کنم باید بریم به اون سمت تمرین کنیم. اینا حرفایی است که قابل تعامله، اما اون چیزی که می‌دونیم و واقعیته برای تصمیم‌گیری مدیریتی در سطح ارشد بانک بوده این بوده که ما معماریمون به این شکله. اگر نیاز به اینتراپرابیلیتی هست که اساسا قرار است مهمترین مزیت و تفاوت این کیف پول و این اکوسیستم با اون چیزی که الان موجود و قابل اجراست باشه، باید توسط یک سویچ هندل بشه. دو تا راه وجود داشته که از زیرساخت‌های موجود استفاده بشه. زیرساخت‌های موجود کارت به کارت بود و اگر اپراتورها تو بانک‌های مختلف بودن، یعنی من یه ولتی داشتم در بانک یک، پذیرندم یک پذیرنده کیف پول بود در بانک ب، این میشد یک اینتراپرابیلیتی. طبیعتا باید از یکی از این زیرساخت‌ها می‌رفتم، پایا و ساتنا و همینا رو داریم، یه چیز دیگه ای نداریم. یا باید یه زیرساختی که کاملا منطبق بر استانداردها هست براش طراحی بشه، یا بریم به سمت مش. طبیعتا مدل متمرکز برای حالا مباحث و مقاصد نظارتی، بدون اینکه بخوایم تاکید کنیم این خیلی خوب است خیلی بد است و و و، این انتخاب شد. بنابراین یک نیازی بود که بر اساس این مسیر رفت. حالا اگه لازم
اون اولی که آیین نامه کیف پول اومد، اگه اشتباه نگم خود شرکت خدمات با 4-5 تا بانک بزرگ یه کنسرسیوم توی شرکت داده پردازی فرادیس چیز کردن، تشکیل دادن که توی اون حوزه نه تنها کیف پول تعامل پذیر بس سویچ هم ورود کنن. خب اینجا دست رو باز می‌ذاشتن، خود بانک ها شبکه سازی می‌کردن نه اینکه انحصار باشه. بالاخره بس نوآوری رو ما اینجا داریم، بس رقابت رو داریم. حالا اگر قرار باشه هزینه هم دریافت بشه و در آینده این انحصار دوباره میشه یه چیزی شبیه همین شتاب و شاپرک، ولی به یه شکل دیگری مجددا یه جای دیگه گیری دیگه ایجاد میشه، یه گره دیگه اتفاق میفته. اگه بحث نظارتی و عدم اطمینان به بخش خصوصی که این حوزه مطرحه، خب ما خیلی از جاهای دیگه الان داریم این اطمینان رو میکنیم. ما همین الان مگه مجوز پی اس بی ها ندیم دارن کار میکنن؟ خب پی اس بی ها عملا
اجازه بفرمایید آقای افتاده، درسته. من اصلا میگم الان اگه بخوایم وارد این بشیم، گفتم خودش یه دنیا بحثه که منم قبول دارم که این بحثا وجود داره. راستش رو بخواید حتی قبول دارم که ما در آینده به واسطه یه مجموعه از اتفاقات که داره میفته، اصلا اقتصاد و پیمنت و بانکداری داره دموکراتیزه میشه، به معنی نه سیاسیش، به معنی اینکه هی بیشتر و بیشتر داره پرسونالایز میشه، به زائقه سرویس دهنده و مصرف کننده نزدیک میشه و دیگه اصلا اون
یه موقعی میرفتیم توی یه شعبه، دو تا شعبه، دو تا باجه بود، مال چک بود، دو تا باجه بود، مال یه کاری بود، دو تا باجه بود، مال یه کاری بود، اون باجه خلوت بود، اینجا پرید پشتی صف بود. از اونجا این دنیا تغییر کرده، امروز رسیده به یه جایی که اصلا میگه آقا تو اصلا به عنوان مشتری تو بگو چی میخوای، چه جوری میخوای، چه جوری بچینم، چی و چه سرویسی رو بالا بدم، چه سرویسی رو اتوماتیک بدم. میفهمم، من اینو قبول دارم. و در این که در هم لایه سرویس دهندگی و سرویس گیرندگی و خود بانک‌ها دیسراپتیو اتفاق افتاده، در لایه رگولاتوری هم دیسراپتیو اتفاق افتاده که دیگه از همه پیشتازتر به نظر من تو این زمینه اتحادیه اروپا و ای بی ای هستن. بنابراین اگه اجازه بدید، ضمن این که این بحث قابل تأمل است، بالاخره ما باید به این موضوع، به این مدل در واقع غیر متمرکز برای نظام، در حال حاضر عرض می‌کنم یک چیزی و حال اینکه یک کنسرسیوم یه جایی یه شرکت تشکیل داده، خوب داده، اما این کاملا نگاه حاکمیتی است. موافقم هرچی این میتونه کنسرسیومی بشه، هرچی بتونه انعطاف پذیریاش در لحظاتی که مورد نیازه بیشتر باشه بهتره، اصلا در اینا که تعریضی نیست. اما عرض کردم ذائقه عملکردی نظارتی رگولاتور در این حوزه تا کنون به این شکل بودی که اینجاها از زیر ساختای موجوده در اینترنت بانکینگ، بین بانکی در تعامل پذیری، از این زیرساختای موجود استفاده کن. زیرساختای موجود یک گزینه بود، راه اندازی یک سویچی که جای اینا بشینه و متمرکز این کارو بده یه دونه بود. ما عوضش در کنارش مثلا در کیف پول کاملا اجازه داده شده که داخل یه، چون اگه یادتون باشه این ذائقه میخوام بگم تغییر کرده، یه موقعی طراحی اوکی، اونم البته در نوع خودش در اون زمان خیلی طراحی مدرن و پیشتازی بود. یعنی الان که من نگاه میکنم اسناد سپاسو میخونم، حالا دوستانی که یادشونه میگم واقعا اون موقع اون کسانی که این سند رو نوشتن خیلی نسبت به اون موقع دانش قابل توجهی داشتن نسبت به تراکنش، نسبت به بازار. ولی خب اون موقع میگفت اصلا ما یه سری صادر کننده کیف داریم، ترانزکشناشونو میدن ما پاس میکنیم به مرچنت ها. از اون میزان تمرکز اومده میگه اینجا اگه تو مرچنت دست خودت بود، خودت اون لوکال بزن شب به من سرویس بده. فقط اگه یه دونه مرچنت دیگه توی یه راهبر دیگه بود، اینتراپرابیلیتی باید انجام بدی، برو از این زیر ساخت رد شو. و در این آقای باباپور هم مثل این که صدا ندارن، نمیدونم اگه لازمه کاری.
آره الان آقای باباپور اومده.
عرضم این است که پس آقای دوستان، صورت مسئله این است که این حرکت و این حس ایجاد شده، باید هم بهتر بیشتر بشه. یک طرف میگم نیازهای بازاره که باید به سمتش بدیم، یک طرف هم بالاخره از اون ساختارهای خیلی خیلی متمرکز به ساختار در شرایط فعلی رسیدیم که میگم در سند کیف پول فقط در بخش اینتراپرابیلیتی بیاد از این در واقع زیرساخت استفاده کنه. حالا آیا صاحب این کی باشه، چه جوری باشه، اینا بحث‌های بیشتر سیاست‌گذارانه است تا فنی. از منظر فنی تکلیفش روشنه، نیاز تغییر هم به ویژه حالا مستقل از بحث‌های سیاسی، یعنی سیاست‌گذاری، بحث‌های نوآوری و انعطاف‌پذیری و چابکی و اینها فکر می‌کنم ببینم آقای پوراعظم گفته، من فکر می‌کنم حرف قابل تأمل درست نیست. باید بریم به این سمت که آروم آروم ما بتوانیم اینها رو یه مقداری در ساختارهای چابکتر هم اجرا کنیم. موافقم، ولی این چیزیست که الان اتفاق افتاده، نیازی بوده که بوده و به این شکل پیاده سازی شده.
حالا
اما من اینم بگم، بله
بگید، شما بگید.
من فقط اینو بگم که واقعا یکی از اون اسنادی است که من خب تو بحثای فنیش حضور داشتم، دوستانی که بودن، یکی از در واقع پرمشارکت ترین اسنادی بود که میشه تصور کرد. تعداد جلسات زیادی با خود، حالا به هر حال بانک‌ها، من متوجه هستم که درستم گفتن، موافقم هستم که اگه می‌خوایم یه ذره فینتک رو پررنگ‌تر کنیم، جونی بگیره، باید یه مقداری محوریت بانک رو درش تجدید نظر کنیم. هر فرق کاملا قابل فهم و قابل اعتناییه، ولی به هر حال این سند چه در لایه شکل‌گیری سند بالادستی، چه در لایه اسناد فنی و تکنیکی، چه در لایه تعامل پذیری، میدیدم میشنیدم تو بعضیش هم حضور داشتم که به شدت تعاملی و با همفکری انجام شده. انشالله بریم به سمتی که یه روزی از منظر سیاست‌گذارانه و بالادستی و صاحب این سویچ هم ما برسیم به این تعاملی بودن، و واقعا من این مدل رو دوست دارم.
آقای گرکاری تو بند ماده یک اشاره شده بانک‌ها فقط باید با شرکت‌های وارد تعامل بشن که 5 میلیارد تومان سرمایه داشته باشن. خب الان فینتکی که 5 میلیارد تومان داشته باشه، اون فینتک تازه کار که نداریم. دلیل اینه
که آقای باباپور دیگه گفتن، آقای باباپور
که دایه کردن گفتن
نه درست هم هست، میگم درست حرفشون دیگه.
چرا آخه چرا اگه درسته چرا توی اون جلسات کارشناسی اینو گذاشتید؟
چرا ببینید صورت مسئله رو نگاه کنید، ما با یک فضای سیاست گذاری مواجهیم که این فضای سیاست گذاری میگه اصلا این سند مال بانکه. حالا اسم نبریم دیگه، لازم شد توی جلساتی باشه خودشون باشن دوستان بیان دفاع کنن. اصلا صورت مسئله این بود که اصلا یعنی چی راهبر کیه؟ راهبر چیه؟ این یک سرویسی است در اختیار بانکه، مال بانکه، یه صفحه می‌نویسیم بانک میتواند سرویس بدهد، تمام. اصلا راهبر
نمیشه. الان مسئولیتش آقای نگرگان، مسئله ما هم همینه. ببینید الان شما تو حوزه پایشش، پایش تقلب، مانیتورینگ، تهیه گزارش، هر اتفاقی تو هزینه، اتفاق بیفته تو هزینه عملیاتی و پاسخگویی بانک‌ها، اینا داره خودشو نشون میده. خب عملا بانکی که این همه داره سمتش فشار میاد که 0% این مسئله رو باید پاسخگو باشه، چرا دیگه تو این مستند
خودشون میخواستن عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. خود با این اصلا طرحیه که یه بخشیش خود بانک‌ها دوست داشتن، نه همشون، البته به کمک برخیشون که روشن بینانه تر به این موضوع نگاه میکردن. ببینید عرض کردم صورت مسئله این بود که البته من خودم دیدگاه خودم میگم، من اصلا حرفم این بود که اگر قراره یه سند یه صفحه‌ای بنویسیم که بانک میتواند این کار رو بکنه، اصلا نیاز نیست سند بنویسیم. بانک نیاز به این سند داره که من اینجا دارم حرفای تکراری بهش میزنم. همه هنر این سند این بود که یه چیزی به اسم راهبر رو شکل بده، چون تعدادی از بانک‌ها متوجه این بودن که آقا من بانک هم نیازی به این مقررات ندارم، هم نمیتونم این کارا رو بکنم. بنابراین در یک گفتم این یکی از اون سندهای به شدت مشارکتی بود. حتی
آقای مشارکتی، آقای گرکانی
اجازه بدید من عرضم تموم شه،
نه یه نکته بگم. به این بانک چون شرکت های زیر مجموعه خودشو میخواد وارد این بازی بکنه، به قاعده دوستم داره درآمد خودش اضافه بشه، یه فرمی میبنده که با فینتک دو روز دیگه مثلا میگم 4 تا فینتک اومدن برن با یه بانک قرارداد ببندن، بانک فینتک ها نرم مدعی بشن سمت بانک مرکزی چرا آقا این بانک با ما قرارداد نمیبنده، برای چی؟ اولا خود بانک مرکزی یه
قانونی
فینتک اصلا نتونه شرکت کنه. جونم
آقای استاد عنایت بفرمایید، هر زمین است این یک تصمیم بوده در سطح ریاست کل. این حالا ما اینجا بشینیم بحث کنیم، برخی دوستان سوالات حالا بالاخره کنایه دار میکنن که اشکال هم نداره، ولی آقا تکلیف روشنه. من خودم به عنوان یک کسی که بخوام، وقتی شما ببینید ما یه اشکالی بعضا من میبینم تو برخی از دوستان وجود داره، میان مشورت میدن، اگه حرفشون رو گوش نکنی جارو جنجال رو میندازن که چرا من مشورت دادم حرفمو گوش نکردی، پس تو اصلا نمیخوای، تو اصلا برو دیگه با من حرف نزن، فلان، ما برای چی بیایم حرف بزنیم. آقا مشاوره و همفکری یعنی این که بالاخره میری صحبت میکنی، یه بخشی از حرفات پذیرفته میشه، یه بخشش پذیرفته نمیشه. آقای فرمازی هم بسید که یه مشکل پیش اومده پیام دادن.
آره میگن فقط صدای منو دارن، تعجب میکنم، نه مشکلی نیست آقای فرمازی، من صدای همه دوستانو دارم. حالا یه بار میخواید آقای فرمازی خارج بشید دوباره وارد بشید دوباره خب. آقای گرکان ببینید این که رئیس کل محترم ما
اجازه بفرمایید، نه حالا اگه این رئیس کل این یک بحث سیاست گذارانه بوده در سطح گفتم ریاست کل، حالا ایشون هم حتما در یک فضای مشورتی، همه بانک ها معاونین فناوریشون تو اون جلسه حضور داشتن، هستن اینجا هستن میتونن اشاره کنن. ببینید یه تصمیم جمعی منطقه میگم در رأس و محور اون خود ریاست محترم کل وقت بر اساس یک جلساتی، باز نه اینکه ایشون بره پشت در بسته، حتما هم کسانی که کارشناسی میکردن و نظر میدادن اونجا نظرات مخالف و موافق و گفتن اون تصمیم گرفته شده.
حالا بعد نظر کارشناسی شما رو میخواییم آقای گرکانی.
من عرض کردم من موافق اینم که راهبرها مستقل باشن و حالا تو اون جلساتی هم که برای طیفی از بانک‌ها نظرشون این بود که نه اصلا چیزی به اسم راهبر نیاز نیست وجود داشته باشه، تلاش کردیم که یه انتیتی به اسم راهبر وجود داشته باشه و چون به هر حال یک نگاه این بود که نباید اینا خیلی وجود خارجی داشته باشن، یه مقداری در مورد شرایطش سختگیرانه برخورد شد و من موافق این هستم که اگه می‌خوایم توسعه پیدا کنه باید اجازه بدیم که نوآوران راحت‌تر
وارد بشن.
نکته وجود داره آقای گرکانی، تو صحبت‌های شما میگید معاونین فناوری تمام بانک‌ها بودن. خب بودن که بودن، چیکارشون کنیم دوستان؟
میدونم نکته‌ای که رگولاتور مشورت
پذیر، رگولاتور مشورت پذیر خوبه آقای گرکانی، این که شما مشورت میگیرید 100% خوبه.
نه عرض کردم در سطح
سیاست گذار خوب. نباید فقط جنبه سمت بانک‌ها که چی دوست دارن رو ببینید، جنبه
خواهد دقیقاً نکته همینه دیگه. به هر حال یه مجموعه، ببینید ما باید یاد بگیریم آداب مشارکت رو، باید یاد بگیریم از کنایه‌های خلاصه ناموفقیم بپرهیزیم. این خیلی زشت و زننده است، در این حال که ایرادی نداره ها. یعنی وقتی میگیم کنایه، سوال که نمیگیم نکنیم، میگیم کنایه، اما بزنیدش، اونم اشکال نداره. یعنی ما که اصولا مشکلی با این موضوع نداریم، ولی هر زمین است که آقا جان من میگم بله مشارکت میشود، یک تصمیماتی گرفته میشه، این تصمیمات ضرورتا ممکنه یه عده‌ای دوستش نداشته باشن، یه عده‌ای دوستش داشته باشن، یه عده باش موافق باشن، یه عده باش مخالف باشن. اصلا ببین الان صدای من هست؟
بله صداتون هست.
آقا من یه ذره وقت میگیره، عذر میخوام از همگی، بریم
اگه
سعی میکنم، ولی چون بالاخره شما فرمودی که بحث چالشی است، ما هم در خدمت شما هست.
نه ببینید، من ایده خلاصه شو بخوام بگیم، آقا
من که در ذاتش با شما موافقم. ببینید من
خدا خیرتون بده،
منتها از چی دارم دفاع میکنم؟ از این که آقا اگه مشورت دادی، اینو بگم، این چیز قشنگیه، بذارید بگم، این که اگه مشورت دادیم یه جایی انتخاب دیگری کردن، نگیم ای بابا این که همش ای تازه بی خود بود، ما رو همینجوری الکی بردن. اینجا حالا ای بی ای رو دوستان وقت بذارید، یوروپین بانکینگ اتوریتی وقت بذارید برید بخونید، خیلی پیچیده، میگم پیچیده، خیلی پر از اطلاعات. به هر حال یه سایتیه که اولش ممکنه یه ذره سخت ارتباط برقرار کنید، چون مال رگولاتوری سایته، خیلی هم به یوزر فرندلی بودنش فکر نکرده، ولی سرشار از اطلاعات مفید و ختمش‌های مفیده. ببینید صورت مسئله اینه، اونجا اومدن میگن آقا ما مشارکت میگیریم، کارگروه درست میکنیم و بیاید نظر بدید، مشورت بدید. ولی یادتون باشه اون سیستم بالادستی که تصمیم میگیره اختیاراتش سر جاشه، ممکنه از رو دست پیشنهادهای شما تصمیمی بگیره، اما من یک تضمینی میدم، تضمین میدم که حالا 1 2 3 4 به این شکل قابل اصلاح باشم، قابل شنیدن حرفا باشم، قابل دسترسی باشم. این خیلی مهمه و من فکر میکنم این نکته مهمه، سو خواسته درستی است. آقا یه تصمیم اون موقع گرفتی، غلط یا درست، یه عده بهت مشورت دادن، تو به این تصمیم رسیدی، حتما تصمیمی بوده که باید مسئولیتشو به عهده میگرفتی، اختیاراتشو داشتی. من حرفم اینه، به گمانم الان این راه بند نیست و این خوبیه این رگولاتوره که این حرفا شنیده بشه. خود شما آقای افتاده با شما صحبت می‌کردیم، اشاره کردی، من نشنیده بودم که از برخی از مسئولین جایی اشاره‌ای دیدید که بله اگر لازم باشه این قابل بازنگری هست. و خب لذا الان تو تغییر دولت هستیم، باید یه مقداری سر و شکل بانک مرکزی روشن‌تر بشه و بره به سمتی که در واقع در جای خودش قرار بگیره. از بازیگران فعال حوزه کیف پول مطمئنا نظرخواهی شده که بانک‌ها که شدیداً و اکیداً، اونایی که کیف پولای بزرگ داشتن همینطور، اونایی که کیف پولای کوچیک‌تر داشتن همینطور، لیستاشون هست. من حالا نمیخوام اسم ببرم که حتی کسانی که کیف پول کوچیک داشتن تاکید داشتن دوستان ما در بانک مرکزی. البته طبیعی است که یه جلسه دو جلسه گذاشته میشه، نظرات گرفته میشه، یه رویکردی وقتی دوستان دارن که هر چقدر هم به مشورت گرفته بشن دینای میکنن، اینم روش خوبی نیست. ان شاء الله خدا کمک کنه همه اصلاح کنیم. و واقعیت این است که بله همه بودن، تعداد جلسات خیلی زیاد بوده، بسیار مشارکتی بوده این سند، حتما باید راه اصلاحش باز باشه. این کمک میکنه که ما به یک انجماد نرسیم. اینکه اون موقع شده شده تصمیمی بوده که دیدید من خودم به عنوان یک کسی که به هر حال کارشناسی نظر میدادم روش تعریضایی داشتم، ولی واقعیت این است که خوبه این مسیر باز باشه و انشالله که باز باشه، انشالله که اصلاحات انجام بشه و بریم به سمتی که فراگیری کیف پول، تازه همه اینا هم بیفته شاید باز ما کیف پول فراگیر نبینیم، کمون که تو خیلی از کشورهای اروپا نمیبینیم. تو خیلی یه ذره اخیرا مثلا تو منطقه میبینیم امارات مثلا داره با اپل پی کارش بعد از سالها که داره تلاش میکنه. یعنی میخوام بگم باز همه این کارا رو هم که بکنیم یادمون باشه کیف پول ما فراگیر نشده.
درست. آقای گرکانی، حالا یه نکته ای را من یه مصاحبه ایرم از آقای گرکانی چیز دیدم، محمد بیگی دیدم، فکر کنم خبرگزاری ایسنا بود اگه اشتباه نگم، یا مهر، یادم نیست دقیقا منبع کجا بود، کهشون گفته بودن اگه بانک ها تو این حوزه تعلل بکنن و عملا کیف پول رو توسعه ندن وایسن تماشا چی باشن، اصلا مستند و مسیرش رو عوض میکنه. پس قاعدتا این امکان وجود داره که این مستند کاملا یه جاهایش تغییر اساسی بکنه. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینجا، خیلی اون موقعی که کیف پول مستندش ابلاغ شد خیلی یاد گلایه کردن که چرا از سمت معاونت فناوری مستقیما این ابلاغ نشد، رفت شورای پول و اعتبار مجوز گرفت و ابلاغ شد. خب الان تو تغییراتش هم احتمالاً این مصوبه شورای پول و اعتبار اون جایی که اساسی قرار به تغییر باشه حتما لازمه دیگه، کار سخت نمی‌کنه.
فکر نمی کنم، یعنی این سطح از تغییرات تصور نمی کنم. یک سند در واقع خاصی بوده که هیئت دولت همونجوری که اشاره کردیم توی مقطعی تکلیف کرده که این بیاد بیرون و هیئت عامل وانکم علل قاعده بنا به مصالح این رو به شورای پول و اعتبار بردن. برداشت من اینه، واقعا اینجا دیتای مستقیم ندارم، ولی به هر حال یه جایی مثل شورای پول و اعتبار وارد جزئیات و واب سند نمیشه. علل قاعده اینجور مباحث، چون حالا بالاخره بعضا خودم هم تو جاهای مشابهی بودم، در سرفصل ها که مثلا خلق پول نشود مشخص بشه، با بحثای مبارزه با پولشویی بهش توجه بشه، سه تا چهار تا سرفصل رو تایید میکنه و میذاره مثلا در اختیار هیئت عامل یا یک جای خاصی. بنابراین بعید میدونم اینی که میگم بیشتر بر اساس تجارب و تحلیله، ولی فکر میکنم اینطوری باشه.
آقای من آخرین سوال ازتون بپرسم آقای گرکانی، سی بی سی، این پول دیجیتالی که بانک مرکزی داره میده،
بله سی بی سی،
بله، این الان خودش نمیتونه رقیب کیف پولا بشه؟
والا من یه ذره در مورد این دیجیتال کرنسی ها نظرم متفاوته. اصلا سی بی دی سی به نظر من خیلی نمیگیره. بله اگه بگیره شاید باید خیلی احتیاط کرد اون موقع. دوستان به نظر من دیجیتال کرنسی ها اساسا اون جنبه آزادی و اون در واقع رها شدن از رگولاتوریشونه که مردم رو جذب میکنه. اگه قرار باشه یه چیزی باشه در چارچوبای رگولاتوری خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره. البته فقط این بررسی نظری شخصیه. بنابراین فکر میکنن همه جای دنیا هم حرفای سی بی دی سی میزنن، اما میبینیم که خیلی اتفاقی نمیافته. ولی نکته درستیست، اگر یه روز سی بی دی سی بگیره به هر دلیلی، به هر حال مورد استقبال قرار بگیره، باید توجه کرد که اونجا هم سی بی دی سی و اون کیف پولی که روش میاد تبدیل به یه در واقع رقیبی برای این نشه. حتما این ملاحظه رو نیاز داره.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای باباپور عزیز، ما نکات پایانی شما رو میشنویم، دیگه به انتهای برنامه رسیدیم، اگر موضوعی باقی مونده بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنیم با شما. آقای باباپور صدای ما رو دارید؟ حتی فرمودید که قطعید، فقط صدای منو میشنوید. الان ما صدای آقای باباپور هم نداریم متاسفانه، نمیدونم امروز چی شده که دوستان گویا خیلی دارن سیانت میکنن از ما. آقای باباپور میخواید یه بار خارج شید برگردید. آقای صمدی عزیز، شما نکات پایانی اگر هست شما بفرمایید.
نکته ای نیست، فقط انشالله که این سند طوری اگر تغییر بکنه که کسب و کار محور باشه واقعیتش، نه حالا بگیم بانک محور، یا اصلا یا مثلا اپراتور محور، جوری باشه که یه جوری نوشته بشه که یا یه جوری تغییرات بشه که به کسب و کار، به توسعه کسب و کار کمک کنه. طبیعتا اون موقع شاهد خواهیم بود که یک بیزینس خوبی در کشور میتونه شکل بگیره. ممنونم از همه دوستان و همچنین از شما که این پنل رو گذاشتید و ما به عنوان، حالا بگم من به عنوان نماینده ایرانسل، این علاقمندی رو داریم که بتونیم این بحث رو در هر لایه بتونیم بیشتر ادامه بدیم، به بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری هرچی بیشتر بتونیم تعامل بکنیم که انشالله یه مسیری باز بشه که به توسعه این صنعت کمک کنه. خیلی ممنون.
متشکرم، مرسی از شما آقای صمدی عزیز که کنار ما بودید. حالا تا انتهای برنامه کنار ما باشید، ممنون میشم. خب آقای باباپور خدمت شما هستیم، الان روی خطی، بفرمایید.
نه من نکته خاصی ندارم، فقط تشکر میکنم از همه عزیزانی که به هر حال سیاست به خرج دادن و این بحث رو گوش دادن، زحمت کشیدن، وقت خودشون رو گذاشتن. به هر حال ان شاءالله که مفید حال واقع بشه و ان شاءالله بتونه برای توسعه شبکه پرداخت کشور این زحمت که شما میکشید و سایر دوستان ان شاءالله مثمر ثمر واقع بشه. من عرض خاصی دیگه ای ندارم، از شما و همه بقیه شنونده ها هم تشکر میکنم، ان شاءالله که موفق و مؤید باشید.
متشکرم، مرسی که با ما همراه بودید. حالا تا انتهای برنامه خدمتتون باشیم، ممنون میشم. آقای گرکانی عزیز، حالا من یه شیطنتی بکنم دیگه، اجازه بدید یه شیطنتی با شما داشته باشم. حتی آقای امیری اول برنامه یه دو تا کنایه هم اومد دست ما، هم دلخور شد که چرا نمیذارید حرف بزنید. یه مبحثی رو فکر کنم چند روز پیش این آقای جورجندی توی کانالش منتشر کرد، موضوعی رو حالا ربطی زیاد به این برنامه
شیطان کیف پول شما گفتی.
حالا شما رو بالاخره ما کم گیر میاریم توی مجامع عمومی، از این همینجا بعدم شاید کمک هم بکنه به
واقعا بپردازیم بهش. یعنی اینجا
آره اگه خلاصه بگید، خیلی خلاصه بگید چی بود، یعنی چی آقا ایشون میگن شما شاپرک و بانک مرکزی هستی، بعد رفتی رایان مر اونجا رئیس هیئت مدیره هستی، تعارض منافع اونجا چه جوری قضیه، شما یه توضیح در حد دو سه دقیقه بگید ممنون میشم. چون آقای امیری هم یه اشارات سربسته‌ای کرد
به ایشون که لطفش خیلی شامل حال ما شده جاهای مختلفه، ایشون خیلی لطفشون
ایشون از لطفش مثل ما
دیگه. آره اشکال نداره، ایشون از این لطفا زیاد به ما کرده و ایرادی هم نداره. من واقعا نمیدونم الان واقعا مش بپردازیم، حالا شما
شیطنت گفتید، حالا ما گفتیم دیگه سنگو انداختیم شما. حالا
آقا همه میگن صدای من نیست، اینم شیطنتی که صدای منو هست کردی یا نه؟
والا نه نمیدونم، حالا آیه فرمازی فرمودن
مشکل آیه فرمازی میگه، خانوم سلیمانی میگن،
دوستانی هم که میشنون یه اشاره میکنم، فکر کنم درصد بالایی میشنون، یه چند نفری مشکل داره. من حالا خواهش میکنم از عزیزان روی آپارات اگر یه سایت هست پرداخت
اون برمان یه لحظه قطع کنم دوباره وصل بشم کال کنم شاید درست شه یا نه.
نه فکر نمی کنم مشکل از اون طرف باشید، خیلی ها دارم میشنون. حالا آقای فرامرزی لطفا روی آپارات یا سایت هست پرداخت اون بارکنید، ممنون میشنم کشو گذاشتم.
آقای بحث خیلی حاشیه یا خدایش
میدونم در حد دو سه دقیقه آقای بالاخره حضرتعالی
چون فرمودید و چون فرمودید و بالاخره به احترام جمع و بعضا بحثایی که انجام میشه، پس من یه چند دقیقه سعی میکنم خیلی خلاصه.
آره ببینید
من واقعیتش این است که این کانالی که این بحث درش مطرح شده دو سه تا دغدغه محوری داره، راستش دنبال میکنم و دغدغه‌هاش رو قبول دارم. واقعیتش یعنی بحثایی که در مورد این کوینا میکنه، بحثایی که در مورد اون ستاره مربعه کرد، بحثایی که در ارتباط با قوم دغدغه محوری بسیار درستی داره، من این رو خودم شخصا قبول دارم. ولی خب یه جاهایی که بحث قضاوت در مورد افراد پیش میاد، البته شاید اونجا هم بشه به این دوستان حرف داد، حرف زدن احساس میکنن شنیده نمیشه، میره تو لایه‌های حالا بعضن به تعبیر خودشون فاسد، بعضن به تعبیر شاید یه مقداری مثلا محتاطانه تری اداری بیتوجهی میشه. بالاخره اینا واقعیت هاییست که وجود داره، اونجا من فکر میکنم یک کمی بالاخره جای تأمل داره، باید یه ذره با دقت بیشتری به این موضوعات نگاه کرد. من نقد نمیکنم، حتما ممکنه که فساد وجود داشته باشه، هم حتما ممکنه که مسائلی وجود داشته باشه. بنابراین این در مورد اون کانال و بحثایی که داره، من واقعا در دغدغه‌های محوریشو قبول دارم. بعضی تو قضاوت‌ها خب طبیعی است که چیزایی رو دیتا دارم مثل مورد خودم. ببینید من حقیقتش این است که خب بالاخره عضو غیر موظف هیئت مدیره شاپرکم و طبیعتاً باید مشاغلی داشته باشم، کارهایی بکنم و خودم شخصا به شدت به این قائلم. هر جا اشتباه بکنم ممنون میشم دوستان بهم بگن و مراقبت کنم که این اتفاق نیفته. در مورد پرداخت‌یارا چون واقعیت این است که بیشتر فکر میکردم حمایت کردم، کمک کردم، اصلا اول بحث پرداختیاری حتی قبلش که در مرکز بودم به پرداختیاری نگاه مثبتی داشتم، همیشه تلاش کردم مثبت به این موضوع بپردازم، پس اینجا بیشتر حساس هستم. فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم این است که بخوام من بنا به دلایل گفتم چون عضو غیر موظفم شغلی و کاری که دارم در این هیئت مدیره چند ماهی مجبور بودم حضور داشته باشم. نه اشکال نداره، حالا قانون و اینا یه ذره حوصله به خرج بده آقای رمی، یه کمی ضرری نداره حوصله به خرج دادن، باور کن. باشه اگه جایی گفته که مثلا یه همچین چیزی خلاف قانونه، من البته به دنبال خودم خواهم گفت، من خیلی اعتقاد ندارم حتی اگه این اتفاق افتاده باشه خلاف قانونه، اگه قانون یه روزی بذاریم، ولی واقعیت این است که من چون خودم برای خودم یه مقداری تو این زمینه‌ها سختگیرانه تر قائل هستم، توجه کردم دوستان یه شرکتی اسمش مشخص زیر مجموعه مشخص چند ماهی من رفتم، هیچ مجوزی حتی یک ثانیه، لیست پرداخت‌یارای مجوزدار تو سایت شاپرک هست، برید ببینید مرور کنید، اصلا ثانیه‌ای هیچ کدوم از اینا در این لیست قرار گرفتن یا نه. البته پلن‌هایی دارن، اومدن فعالیت‌هایی کردن، سعی کردن تست کنن، راه اندازی کنن، منم به هر حال حساسیت خاصی داشتم. واقعیت این است که این شرکت اصولا هیچ وقت هیچ مجوزی نداشتی که از این مجموعه هاش از سالها قبل خرید و فروش شارژ میکرده، که اصولا من خیلی بیزنس جذابی هم نمیدونم، ولی خب بوده. اینم که چه اتفاقاتی افتاده، چه دلایل شغلی باعث شده من چند ماهی مجبور باشم اونجا باشم، یه بحثای جداگونه است که از حوصله این بحث خارجه، ولی من واقعا شخصا روی این موضوع حساسم، نیست، نداره و نخواهد داشت، با من شخصا به این موضوع حساسم، از شفافیت استقبال میکنم، مشکلی ندارم، فقط یک کاش قبلش یه چکینگ یه دوستی، حالا اگر اون کانال هم شاید به دلیل فشردگی کارهاش به این موضوع نمیپرزه، دوستانی که هستن یه حساسیتی به خرج میدادم، میرفتم اون اسمو چک میکردم ببینم مثلا توی سایت شاپرک بالاخره مجوز گرفته یا نگرفته، ولی واقعا نگرفته، این حساسیتو شخصا دارم. یه بحثی هم شده که من در اون موقعی که مرکز بودم خیلی قمار توی پرداخت الکترونیک زیاد بوده و ما نماد میدادیم، راستش حالا اصلا این که نماد الان موزه من نمادش چیه بماند، ولی اون موقع اوائل نماد بوده، تازه نماد داشته شکل میگرفته، واقعا موضوع قمار اون موقع نبود، حقیقتا نبود. من مشکلی ندارم که اگه خدا نکرده اشتباهی کرده باشم معلوم بشه و معذرت‌خواهی کنم حتی، ولی حقیقتا اون موقع موضوع قمار و پرداخت الکترونیک اینطور به هم گره نخورده بود، اگرم وجود داشته توجه هیچ لایه نظارتی خیلی بهش جلب نشده بوده. و من تابستان 95 اوائل شهریور 95 حالا بنا به دلایل شخصی از اونجا خداحافظی کردم، و لذا این هم نکته نبوده که واقعا من خیلی درگیرش بوده باشم. به هر حال نکته درست نیست، شفافیت خیلی خوبه، من هیچ مشکلی با کانال آزاد حرفای آزاد ندارم، خواهشم این است که منصف باشیم، اگر این بحثا میاد یه چکینگای بکنیم، اگرم خدای نکرده چیزی نکته مسئله و سوء استفاده ای بود تذکر بدیم، حق مردمه، حق این کانالاست، خیلی هم کار خوبی است، ولی حقیر مطمئنم که اون چون شخصا چک میکردم اون شرکت واسه هیچ وقت پرداختیاری تو این دوره‌ای که من بودم از اوایل امسال تا الان و تعیین تکلیفم خواهم کرد، اگه بخوان ادامه بدن این حوزه رو حتما باید یه فکری بکنیم، یا من از این طرف جدا شم یا از اون طرف، این اعتقاد شخصیمه وجود نداشته. خیلی ممنون، حالا دیگه چون شما گفتی به احترام این مرسی. عزیزان حاضر اینها رو عرض کردم و خیلی هم مخلص همگی هستیم.
آقا انشالله همه مثل شما توی این فضاها بیان شفاف سازی کنن. الان یه حواشی در خصوص استعفا یا برکنار آقای ابوطالب خان نجفی هم از شرکت خدمات وجود داره، تو منم خیلی چیزا شنیدم ولی فعلا دست نگه داشتم، خیلی نمیبینم الان فضا رسانه‌ایش باشه، ولی خوشحال میشیم خود ایشون رو، حالا دسترسی شما بهش دارید، احتمالاً میبینیدش تو جلسات، نمیدونم دیگه اصلا میاد توی مجموعه یا نمیاد اینا بماند، ولی اگه دیدید آقا سلام ما رو برسونید، جواب تلفن ما رو نمیدن، بعدمون نمیاد در مورد این برکناریه که فکر میکنم درست سره تا استعفا خدمتشون باشیم.
آقای افتاده حالا با من که حضور دارم شیطنت کنی باشه که شما گفتی کیف پول، من واقعا میگم حالا هم چون برای شما احترام قائلم، هم برای عزیزانی که بزرگان این حوزه اینجا هستن، حالا درست ممکنه با برخیشون مایه زرم یه کشتی گرفته باشیم، ولی حقیقتا من احترام ویژه قائلم براشون، به احترام عزیزان گفتیم توضیح رو بدیم که دوستان بدونن، من خودم میگم، ولی دیگه حالا بقیه دوستانی که نیستن آقا اینجا دیگه اونم با حقیر سراپا تقصیر دیگه اجازه بفرمایید.
نه اون که نمیگم شما اظهار نظر بفرمایید، ولی کلا میگم یه حاجی
نه فرما، من خواهشام اینه که اصلا نفرمایید، حالا جداگونه بفرمایید وقتی که من نباشم دیگه. آره میگم این
زیاد خب. نخ نشه نیدن این چیزا بد نیست، حالا زمانی میگم
نه من نمیگم بده خداییش، من میگم حالا شما در مورد افراد دیگه جای دیگه بفرمایید، حالا در حضور من دیگه چرا، من در مورد خودم هرچی بگید چش پاسخگو هم
نه آقا برعکس همین که از عزت‌عالی هم الان بخشی از این اپامات و پاسخ گفتید، قاعدتا هم به نفع خود عزت‌عالی، ایشون هم همینطور به نفع خودشونه که شفاف باشه. حالا نبنده هر جای دیگه هر رسانه‌ای که صلاح میدونن، حتی اصلا یه شبنامه که اسمش نمیشه گفت، یه سفیدنامه بدن بگن آقا اصل ماجرا اینه، راحت بالاخره میگن چیز طلاک پاک است که منتش به خاک است. رد بشیم از این نکته. خب آقای گرکانی، نکته پایانی اگر مونده در موضوع مستند کیف پول خدمت شما هستیم.
ببینید در زمینه مستند کیف پول من فکر میکنم که باید اینو یه بار دیگه بگم، واقعا یکی از پرتعامل ترین اسنادی بوده که این سالها من خاطرم هست و یکی از پرماجراترین از سال 96 و چه و چه و اون سوی چه سپاس تا برسه به اینجا. تازه اینجا هم که رسیدیم یک سکتور خیلی خاص، باید برخط باشه، باید برخط به معنی همون استورد اینفورمیشن که برای اوپن لوپ ها فقط دیده شده و برای ریز مقدارها. این نشون میده این بازار چقدر بازار پیچیده ایه. بازار دنیا هم اینو مرور کردیم نشون میده. پس ما با یه پدیده خیلی ساده تکبودی که آقا بیا برو یه سند بذار روی میز این فراگیر بشه، چرا برای دیدش نکردیم، مواجه نیستیم. اینو باید بهش توجه کنیم، همچنان تمرکز داشته باشیم. حتما این سند به گمان من الان یک بازنگریایی میخواد. امیدوارم که به نحو مقتضی بلافاصله بعد از اینکه تکالیفی روشن شد این به در دستور کار قرار بگیره. حتما باید هم فکری بشه از عزیزان و انشالله این به یک سرانجامی برسه. همین وسط هم یه چیز من توصیه‌مه، خواهشمه، توصیه که نه خواهشمه که دوستان من فکر میکنم یوزر اکسپریانس رو اگر جدی بگیریم و یک خلأهایی رو در بازار ببینیم، ممکنه تو همین فضا هم بتونیم برگ برندهی داشته باشیم. اینو فقط دارم حس و برداشتم و از این بازار با شما در میون میذارم، ولی سند رو به دقت بخونن. اگر جایی سوال دارن، اگه میخوان حرکتی بکنن، من توصیه‌ام این است که حتما سوال بپرسن، چون میدونم حجم مکاتبه زیادی شده الان سویچ تعامل پذیری تعدادی اومدن، میشنیدم که بحث تستا و ایناش در جریانه، یعنی داره یه اتفاقاتی میفته. دوستان آلرت باشن، اگه میخوان کاری حرکتی بکنن، به هر حال تو این بازار کسی پایونیر باشه و بتونه یه تجربه مناسبی رو به کرسی بشونه و به ذائقه مشتری خوش بشونه، واقعا من فکر میکنم که میتونه برگ برنده خوبی داشته باشه. خیلی ممنونم از این فرصت.
یه نکته، کیف پول آفلاین تو این مستندش اشاره‌ای بهش نشده،
اکسکلود شده از این مستند در واقع. استورد ولیو اکسکلود شده.
چرا؟ دلیلش چی بود این اتفاق افتاد؟
خب برای اینکه ببینید استورد ولیو خب یه سری استانداردهایی داره، دوستان همه اینجا استادن، من فقط اگر اشاره میکنم برای اینکه کامل بشه این بحث. استاندارد سپس از سال 1999 اومده روی میز قرار گرفته. اون موقع در کشورهای مختلفی بحث اینتراپرابیلیتی اون موقع بهش توجه شده و کارت های در واقع تفنگو آروم آروم داشته پیداشون می شده. یک فضای خاص خودشو داره و شما وقتی که می خواهید استورد ولیو کارو انجام بدی، بیشتر باید توجه کنیم میگم بر اساس اون استاندارد. حتی تقریبا دنیا هم همه جا همین کارو کردن. اگر جایی حرف از استورد ولیو رفتن سراغ سپس، بیشتر باید به اون مدیا فکر کنی و ارتباط اون مدیا با اون کارتخانی که میخواد اون رو بخونه. کمتر ملاحظات خیلی پولی داره، چون عدد بزرگ هم نه کسی روش نگه میداره، نه یه جریان عجیب غریبی توش اتفاق میفته. تجربه مثلا کشور ما مثلا تا یه حدودی متروه و حالا شاید یکی دو جای دیگه، برای این بازار یه بازار عجیب غریب بزرگی نبوده. این معنیش نیست که کسی نره این کارو نکنه. این سند با گرایش هایی که داشت، با متد هایی که بهش میخواست بپردازه، اصولا سندی نبود که بره وارد اون بحث‌های سپس و اینکه چه جوری اینو نگهدار. چون اینجا وقتی استورد ولیو میشه، شما باید خیلی دقت کنی اون رقمو امن و امان نگهداری. وقتی استورد اینفورمیشن میشه، طبیعتا یه اینفورمیشن شما ساده نگهش میداری میفرستی، باید اتنتیکیشن رو خیلی جدی بگیری. دغدغه ها متفاوته. تو دنیا هم کاملا اپروچ‌های مختلفی اسنادش نوشته میشه.
بسیار متشکرم، دست شما درد نکنه. ممنونم. کنار ما بودید از حضرت عالی و سایر مهمانان گرانقدر دیگه که همراهی کردن ما رو، شنوندگان عزیز که کنار ما بودن تا این لحظه. ولی در نهایت دوستان عزیزانی که ما رو تو کست باکس دنبال میکنن، خواهش میکنم کانال اصر پرداخت و فالو داشته باشن که نهایتا هر زمان ما اپیزود جدیدی رو منتشر میکنیم یا برنامه لایوی رو ران میکنیم یه نوتیفیکیشن واسه دنبال کننده های ما میاد که عملا برنامه برگزار شده که راحت تر بتونن از موضوعاتی که ما داریم با خبر بشن. من بازم در انتها تاکید میکنم که تریبون اصر پرداخت برای همه عزیزان باز هر جایی که احساس کردن که نکاتی وجود داره و میتونن بیان کنن و کمک میکنه به صنعت و اقتصاد کشور، پیشنهاد بدن به ما و ما روش برنامه سازی میکنیم. قطعا دوستانی هم که اسمشون برده میشه تو لابلای برنامه و حضور ندارن، هر زمان که اشاره بکنن این فرصت برشون فراهمه که ما خدمتشون باشیم. از آقای لرستانی و ساره عزیزانی هم که توی گروه ما رو همراهی کردن، نکات خودشون نوشتن، آقای پوراعظم عزیز، آقای فرامرزی عزیز و سایر دوستان ممنون و سپاس. آقا مصطفی خان امیری هم که چند باری تو برنامه ما مهمان بوده، چرا که نه، حتما بازم این فرصت فراهم ایشون رو خدمتشون باشیم توی برنامه ها و با امید خدا تا ببینیم چی پیش میاد. براتون آرزو سلامتی دارم، زیاده گویی نمی کنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت دیجی پی بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب در خصوص ابهامات مربوط به مستند قانونی کیف الکترونیک پول، پاسخهای شفافی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از سب و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو، به قولیدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از سب و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره، خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیشگی حواسش نیست، بهت بانیدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو، به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش،
همراهت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره بارم من واسه فردای تو، مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا.